رادیو ایران KIRN 670 AM سیمی بادی لس آنجلس گوش میکنید. شنوندگان عزیز، به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. کارشناسان نظامی آمریکا امروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اظهار عقیده کردند 6 ماه آینده در روابط آمریکا و ایران بسیار حساس خواهد بود و ممکن است آمریکا در این زمان دست به رویارویی نظامی با حکومت ایران بزند. این هفته پرزیدنت بوش درباره مقابله آمریکا با خطرات خارجی در عراق، اعزام دومین ناو هواپیمای پر آمریکا به منطقه خلیج فارس و استقرار موشک‌های ضد موشک پاتریوت در منطقه خاورمیانه از سوی آمریکا، حاکی از آن است که دولت پرزیدنت بوش خود را برای حوادث جنگی جدیدی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس آماده می‌کند. شبکه‌های تلویزیونی آمریکا در 24 ساعت اخیر در این حال گزارش دادند بعضی از سناتورهای بانفوذ در کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به دولت پرزیدنت بوش هشدار دادند نباید دامنه جنگ عراق را به ایران گسترش داد و به هر حال هر گونه تصمیم گیری دولت او درباره رویارویی نظامی با ایران باید از قبل با تایید کنگره آمریکا همراه باشد. دولت محلی کردستان عراق امروز از اینکه دستگیری عده‌ای از عوامل جمهوری اسلامی در شهر اربیل بدون اطلاع قبلی این دولت صورت گرفته است اعتراض کرد. در بیانیه دولت محلی کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی گفته شده است هر اقدامی که در این منطقه حتی در ارتباط با مسائل امنیتی گرفته می شود باید با اطلاع و موافقت دولت محلی کرد باشد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق گزارش منابع جمهوری اسلامی را که نیروهای آمریکایی با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر اربیل این افراد را دستگیر کردن تکذیب کرد و گفت این افراد در محل دیگری که محل ارتباطهای حکومت ایران و کردها بوده به دام افتادند. سناتور هیلاری کلینتون که گفته می شود در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا خود را نامزد خواهد کرد امروز اعلام داشت در پایان این هفته سفر چند روزه ای را به عراق و افغانستان آغاز خواهد کرد. وی به خبرنگاران در این زمینه گفت در سفر خود به عراق و افغانستان بررسی های جدیدی درباره اوضاع این دو کشور، مناسبات آنها با آمریکا و نقش آینده آمریکا در منطقه انجام خواهد داد. در آمریکا سخنگوی مطبوعاتی پرزیدنت بوش امروز گفت هرگاه کنگره آمریکا لایحه پیشنهادی دموکرات‌ها برای تغییرات جدید بیمه مدیکر را به تصویب برساند پرزیدنت بوش آن را ویتو خواهد کرد. به گفته دموکرات‌ها با تصویب این لایحه از قیمت دارو برای سالمندان کاسته می‌شود و دولت آمریکا نیز پول بیشتری برای مدیکر پرداخت نمی‌کند، ولی دولت بوش و گروهی از جمهوری‌خواهان در این زمینه نظری عکس دارند. امروز در حالی که در بعضی از مناطق اطراف لس آنجلس ریزش برف با حیرت و ضمناً شادی ساکنان این محلات روبرو شده بود، منابع هواشناسی گزارش دادند امشب و دو روز آینده از جمله سردترین دوران قسمت‌های از جنوب کالیفرنیا خواهد بود. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 59 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 12 نیمه شب تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
آی دکتر.
بله بفرمایید.
متشکرم.
خواهش می‌کنم.
از وقتی که من دادین.
خواهش می‌کنم.
من یه سوال کلی داشتم که می‌خواستم هم خودم یه مقدار روشن بشم و از آگاهی‌های شما بهره ببرم و همین که فکر می‌کنم اصلا برای همه مفید باشه، چون همه ما فکر کنم در این مورد این سوالی که من دارم آنچنان شناختی نداشته باشیم. ما با یه اصطلاحاتی الان گاهی برخورد میکنیم که البته خب تعداد این افراد فکر کنم، حالا من آماری ندارم ولی فکر کنم تعداد کمی باشن، ولی مثلا به عنوان میگن دو جنسه یا نمیدونم اصطلاحی چیز شیمیل، خواستم یه توضیحاتی شما بفرمایید، چون چند تا کلمه اینجا وجود داره، من اصلا نمیدونم اینا واقعا چه تفاوت های اینا با هم دارن و از لحاظ علمی اینا چجوری طبقه بندی میشن.
بله بفرمایی.
مثلا شیمیل ما میشنویم یا لزبیان یا ترانسجندر یا لیدی بوی و یه اصطلاحی دیگه ترینی، نمیدونم اینا.
بله.
خواستم یه توضیحاتی راجب اینا و تفکیک اینا که
بله.
و یه شناختی ما کلن راجب این رفتار داشته باشیم، شاید برای خود ما و برای اونا مفید باشه که آدم بتونه یه برخورد مناسبی با این انجور افراد داشته باشه و یه مقدار اینا رو بشناسه که اینا واقعا چه تمایلاتی دارن، چقدرش طبیعیه، چقدرش غیر طبیعیه. شما خیلی بهتر میدونین، ما خواستم شما توضیح بفرمایید برای
خواهش می‌کنم. میخواد روی خط باشید یا اینکه؟
بله، حالا که یه سوالی از شما پیش.
خواهش می‌کنم. ببینید، بذارید من یه توضیح کلی عرض کنم. به نظر میرسه که در طول تاریخ و در طول تاریخ یا تکامل یا طبیعت یا خلقت، چون در اینجا مقدار بحثای دقیقی هست، به جای اینکه موجودات تکثیر بشن، موجودات آمدن با هم ترکیب شدن و از خودشون یه موجود دیگری رو به وجود آوردن. یعنی درست مانند باکتری ها که یکش میشه 2، 3، 4 و 5، در بقیه موجودات یا بیشتر موجودات 1 با 2 جمع میشه، ازش یه 3 در میاد که معمولا نیمی از 1 و نیمی از 2 رو داره و این اتفاقی است که در خصوص انسان هم افتاده. حالا همینجا یه بحثی مطرح میشه که وقتی شما به حیوانات میرسید یا به موجودات میرسید، پس ما 2 تا موجودی داریم که در اصطلاح کلی نر و ماده اون رو میشناسیم. این موجود نر و ماده در حالی که از یک طرف به نظر میرسه 2 جنس مختلف و مخالف هستن، 2 تا نکته رو با دربارش دونست. یکی این که موجوداتی هستن که هر دو هستن، به طوری که موجوداتی هستن برای یه مدتی به صورت نر عمل میکنن، بعد ماده میشن و حتی حامله میشن. بنابراین یه چنین شناختی هم در برخی از حیوانات پیدا شده. دوم، هر انسانی که بریم سراغ انسان که زن هست، یه مقداری زمینه های مردانه داره یا نرینه جان داره و هر مردی که مرد هست یه مقداری مادینه جان داره. روزی که این درصد نرینه جان و مادینه جان به حدی است که اون جنبه دیگر کاملا غلبه داره، یعنی شما در حالی که مردید مادینه جانتون کمه یا در اون حد مثلا 5% 10% شما یه مردی هستید که گرایش به سمت زن دارید و روابط شما به صورت یه مرد استریت مشخص معین با ثباتی قرار میگیره، در حالی که و یا یه زن، اگر فرض کنین 90-95% زنه، 5% جنبه نرینه جان داره، این یه زنیست با همه مشخصات زنی که من شما به عنوان زن میشناسیم و با گرایش های مخصوصا جسمی و جنسی شناخته شده. اما اگر آمدیم یه مردی به جای اون 5% 10% 20% داشته باشه، حالا هم در ظاهرش هم در مغزش هم در بدنش تفاوتهایی رو میشه دید و این آدم میتونه نه اونقدر حساسیت شدید نسبت به زن داشته باشه و ضمناً مرد رو هم در یه شرایطی به عنوان یه جنسی که میشه بهش توجه یا تمایلات فیزیکی و جنسی داشت مثلا نگاه کنی و براش خب اینم میتونه به ذهنش بیاد و بره. ولی اگر آمدیم این نسبت بر اساس حرفی که البته فقط این مقدار فرضی است، گرچه به واقعیت نزدیکه ولی فرضی است، 70% این گرایش های مردونه داشت ولی 30% زنونه، حالا شما با یه آدم بیوسکچوال یا دو جنسی روبرو هستید که در حالی که این ارتباط رو با مرد داره با زن هم میتونه داشته باشه و از هر دو میتونه به راحتی تحریک یا ارضا بشه. ولی اگر این رابطه آمدی دفعه 40 و 60 شد یا 50-50 شد، شما وارد یه حریمی میشید که یه آدمی به دلیل اون زمینه‌ای که از یه حدی و درصدی گذشته سیستم رو دگرگون میکنه و شما حالا با یه مردی روبرو هستید که ابداً از یه زن لذتی نمیبره، از تماشای بدن یه زن احساسی نمیکنه، حتی بوسیدن او میتونه اذیتش کنه و برایش حتی چندشاور باشه، در حالی که چنین احساسی رو نسبت به یه مرد میتونه داشته باشه و به همون گونه که یه مرد از یه زن خوشش میاد، این مردم از یه مرد دیگه خوشش بیاد. پس موضوع هم به دلیل اطلاعاتی که از نظر طبیعی داریم میتونه جنبه زن و مرد یه مقداری مخلوط بشه، از جانب دیگه میتونیم با توجه به درصدها این موضوع رو مشخص کنیم. روشن هست که وقتی این درصدها فرض کنید 20 یا 30%، یه مقدار عوامل محیطی و تربیتی هم کاملا میتونن در اینجا نقشی داشته باشن و کسی رو که فرض کنید 75-25 ببرن به سمت 15-85 یا ببرن به سمت 35-65 و بسته به این که اگر ببرن به سمت 70-85 مثلا یا 80-20 یا 85-15، خب این آدم به دلیل اتفاقات زندگیش حالا با وجودی که مرده دیگه روابط مشخص معین با مرد به زنان خواهد داشت، ولی اگر به سمت 65 بردنش احتمال دو جنسی بودنش یا هم جنسگرا بودنش رو افزون کردن. به همین جهت است که در حالی که عامل ارثی یا شاید هم برخی از اوقات ژنتیکی یه نقشی داره، عامل محیط و تربیت و شرایط به ویژه اتفاقات بین 3 تا 6 سالگی یا 7 سالگی هم نقش بسیار مهمی داره که فرد رو به این سمت و اون سو بکشونه. پس این اون مسئله است که هست. پرسشی که مطرح میشه، اگر شما با یه آدمی روبرو بشید که هم جنس گراست، هم از اینکه مردی باشه یا زنی باشه به عنوان لزبیان، یه پرسشی مطرح است که آیا ما باید بگیم مردم جهان 3 نوع یا 4 نوع زنند و مردند و زنان و مردانی که به گونه‌ای در بدنی ظاهرن هستند متفاوت از آنچه که حس و احساس میکنن، یا فکر کنیم که این یه انحرافه یا این یه اشکاله یا یه ایراد و نقصه؟ این یه بحثی است که بیشتر از اون که علمی باشه فلسفی است و یا اعتقادی است و منم وارد بحثش نمیشم، برای که ما هنوز اطلاعات لازم علمی رو نداریم تا اون گفتگو اصولا بتونه خیلی معنیدار باشه، بلکه جنبه شخصی عقیدتی پیدا میکنه و در عقیده مادام که من عقیده دیگران رو که مخالف من محترم میشپارم خودشون هم عزیز، اشکالی نداره. ولی چون غالب اوقات موضوع حساسن و منم دلیلی برای اون بحث و گفتگو نمیدونم، ازش میگذرم. بنابراین ما امروز با آدمای روبروسم این چنین، آنچه که راجع به آمار فرمودید، امروز دقیقاً آمار رو میدونیم. یعنی آمار 2005 امریکا نشون میده 3% مردم هم جنس گرا هستن و این 3% شامل کسانی است که هم جنس گرا و حتی دو جنسی هم. جان
این توضیحات شما بسیار عالیه، من دارم استفاده میکنم، ولی اون کلماتی که
اصلا اون کلماتو نصب کنید، ببینید اون کلماتی یه مقدارش اصلا علمی نیست. نه اجازه بدید. نه نصب کنید. اون کلمات اصلا بعضیش علمی نیست. اون کلمات بعضیاش رو مردم به اصطلاح اسلنگه تو کوچه و بازار مصرف میکنن. یا نمیدونم همون یعنی اونا چیزی نیست که اصلا من باش بعضیش هم آشنا باشم. منم نمیدونم. منم بعضیاش رو اصلا نمیدونم. و بعدم فرقی نمیکنه. یعنی فرض بفرمایید اگر آمدن در یه محیطی،
یعنی کدوم یکی از این کلمات از نظر شما یعنی شناخت؟
من شناختی، ببینید آنچه که در بحث های بنده اغلب مثلا 10 تا مقاله مثلا این صحبتی هم که درباره خوشبختی بود به یه دلیلی به مسائل جنسی اشاره کردم، یکی از این اصطلاحاتی که شما بردید اونجا نیدم. یعنی اینا کاری نیست که
مثلا
هست ولی اونا یه مفهوم خاصی هست، من ازش نمیفهمم چیزی و ترجیح ببینید اونا لغاتی نیست. شما اگر به دنبال اون لغات هستید به کسی که با اینا آشنا هست، اسلنگ آشناست یا تعریفش رو میدونه، من نمیدونم. و برای که برای من مهمم نیست که مردمی، برای که بسیاری از این لغات من نمیدونم اصلا از کجا اومده، خیلی از اینا لغات‌های توهین‌آمیزه، خیلی از اینا لغت‌های تحقیرآمیزه، خیلی از این لغت‌ها لغت‌های در حقیقت توجه به یه جنبه هاست، همونطور که در فرهنگ خود ما هم هست و به همین جهت است که عرض کردم نه تو کتابای علمی هست نه من باش آشنا هستم، و اگر شما دنبال تعاریف اونا هستید که میتونه یه میل و کنجکاوی شما باشه، از کسانی که میدونن بپرسید، من دربارش نمیدونم. ولی اون چیزی که برای من مهم هست و مطلبی است که فکر کردم شاید مورد سوال شما باشه و مطرح باشه و الا با اون لغات آشنا نیستم. و ضمن این جمله آخرم قبل از پیام ها بگم که داشتن رابطه جنسی با جنس موافق خیلی از اوقات با مسئله همجنسگرایی متفاوته. در بسیاری از فرهنگ ها یا به دلیل محرومیت یا به دلیل اینکه رابطه جنسی نوعی تجاوزه، شما میتونید رابطه مردان رو با مردان دیگه یا پسران داشته باشید یا بچه‌ها رو با هم داشته باشید، در حالی که ابداً زمینه همجنسگرایی نداره. متأسفانه بسیاری از مردم موضوع همجنسگرایی رو با رابطه جنسی اشتباه میکنن. بسیاری از همجنسگرایان اصلاً رابطه جنسی ندارن، گرچه به طور کلی همجنسگرایان زن کمتر ولی مردا خیلی خیلی بیشتر تعداد رابطه جنسی بیشتر و پارتنرای بیشتری دارن، و به همین جاست که از این بابت مسائلی همچنان هست، در حالی که در گذشته به خاطر اینکه خبر از بیماری ایدز نبود یا بیماری ایدز نبود، این روابط اصلا به صورت خیلی خیلی غیر عادی بود، ولی همکنون محدودتر شده. ولی این کلیاتش به نظرم میرسه. اگر مطلبی از غیر از تعاریف و مفاهیم که مورد نظرتون هست، من خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشه، من در خدمتتونم. تمام کنم شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا می‌خواهید بچه دار شوید و نمی‌توانید؟ یک تلفن می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
آیا فرزند شما به خاطر ADHD یا عدم توجه و تمرکز در مدرسه و یا خود شما در کار و تصمیم گیری به مشکل برخورده اید؟ آیا در عمق افسردگی، وسواس و اضطراب زندگی خود و خانواده را مختل کرده اید؟ من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران مجرب از طریق نورو فیدبک و روان درمانی بدون مصرف دارو و عوارض جانبی شما را یاری می‌دهیم. انسینو، برنتفود و گلندل با قبول اکثر بیمه‌ها. 818-817-8737 310-481-2260 عضو صفر.
برنامه رادیویی ایران شهر با بیژن خلیلی، رادیو KIRN 670 AM، ساعت 9 تا 11 شب هر پنجشنبه از 4 ژانویه 2007.
سال نو به همه مبارک و عروسی عروس فرنگی هم مبارک. بله، عروس فرنگی جمعه 12 ژانویه در سالن مروارید اورنج کانتی، شنبه 13 ژانویه در سالن زیبای رسیدا های اسکول، یک شنبه 14 ژانویه سان دیگو و یک شنبه 21 ژانویه گلندل روزولت میدل اسکول. عروس فرنگی کار تازه‌ای از مرتضی عقیلی و هوتن با حضور بهمن مفید.
بالاخره ما نفهمیدیم تو این همه بانو عروس ما کدومه؟
ببخشید دیر اومدم مادر.
منم.
حالا گفتین عروس فرنگی کدومشونن؟
منم.
حالا عروس کیه؟ شب نمایش معلوم میشه کی با آقای داماد به هجله میره. تفلک عروس فرنگی. تلفن اطلاعات نمایش عروس فرنگی 818-757-16-85، 818-757-16-85. عروس فرنگی.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670 AM kiron.com، همچنین از طریق ماهواره یا ساتلایت در امریکای شمالی قابل شنیدن است. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من اکثر مطالب رو گرفتم، ولی خب یک نکته حالا اینجا مونده که هنوز درست روشن نشدم. یه عده‌ای که به نام گی اینا رو میشناسیم، اینا از لحاظ ظاهری یعنی شبیه آقایونه.
من صداتون یه ذره کم دارم، اگه بلندتر صحبت کنین ممنونتون.
بله چشم،
بخشون.
ولی اون شیمیل اینا مثل این که پروتز توی ایناشون قرار میدن و کاملا خودشونو شبیه یک زن در میارن، یعنی با اون گی فرق داره. من از این جهت سوال کردم که اینا
نه ببینید داستانه،
به نظر میرسه یه دستبندی هم توی اینا وجود داره.
حتماً حتماً ببینید برخی از اوقات اینا البته یه مقدار اختلالات و بیماری روانی هم هست که هیچ مرتبط به همجنسگراها نمیتونه باشه. آدمایی هستن که زمینای شاید همجنسگرایی ندارن ولی دوست دارن لباس زنونه و مردونه رو بپوشن، دوست دارن فرض کنین لباسای خاصی مثل ابریشم یا حریر و اینا رو داشته باشن. مردان
اون معذرت میخوام، این همین شیمیلی که عرض میکنن اینا اصلا وقتی انسان اینا رو میبینه اصلا با یک زن هیچ فرقی ندارن به ظاهر.
خب البته همونطور گفتید بخصود از شما از ظاهر
که کاملا مشخص هستن.
نه ببینید عزیز نه ببینید اینجا باز یه سوء تفاهمی وجوده. شما ممکنه با یک البته خیلی این بحثا رو من باش راحت نیستم برای که در حالی که صحبتای هست ولی چون همه جور شنونده داریم، نه اینکه ای با ایراد داشته باش، ولی
البته من فکر کنم چون همین عدم شناخت خودش شاید بیشتر باعث بشه که حالا همه فکر کنن چه خبره. اتفاقا یه وقت اینا شاید روشن بشه.
حالا اون نظر شما
مخالفت نه
مثلا آخه ببینید فرقی نمیکنه. بذار من به شما بگم، برخی از مردم این تصویر و تصور رو دارن که وقتی درباره یه مرد همجنسگرا صحبت میکنن یه بدن ظریف و لطیف زنونه داره. بعضیاشون چنینه، بعضیا اینقدر ظریف و لطیف و زنونه هستن. اما درست شما بسیاری از مردان میبینید که تمام ویژگیهای مسکولاریتی رو دارن، از موی بدن گرفته، از عضلات و ماهیچه‌ها گرفته، از ترکیب بدن گرفته، به همجاست که بر اون اساس نمیشه تقسیم بندی‌های زیادی کرد. و این تقسیم بندی‌ها مگر هست در درون گروه‌هایی که آشناتر هستن صورت میگیره یا خودشون به عنوان علامت و نشانه دارن. و برخی از اوقات مگر کسانی در این زمینه اونطور که شما اشاره فرمودید بخوان مطالعات یا آگاهی‌های داشته باشن به دنبالش حرکت می‌کنن، اونو میتونن بفهمم. و یا فرض کنید در خصوص همون مردانی که لباس زنانه می پوشن یا مردانی که آرایش زنانه می کنن یا مردانی که حتی برخی از اوقات با خوردن یه مقدار داروهایی در خودشون جنبه هایی از زنانه یا مردانه رو تضعیف یا تقویت می کنن، همه اینا وجود دارن. و در این زمینه کار اشکال و اختلال تا مرز بسیار میره، حتی برخی از اوقات با تغییر سکس هم شما از طریق جراحی روبرو میشید. بنابراین یه بسیار تنوع بسیاری هست و خود این افراد که باشون آشنا هستن یا کسانی که باشون در ارتباط هستن برای تفکیکشون همطوری که لازمه در حقیقت کار علمی و یا کار ارتباطی هست، همطور که شما هم نام گذاشتید انواع مختلف دارن، نامهای مختلف ثابت دارن. من به دلایل به هر حال کلی با این موضوع کمی آشنا هستم ولی با جزئیاتش نه. و به همجد بود که عرض کردم اگر شناخت بیشتری شما میخواید یا ضروری میدونید آنگونه که فرمودید یا این واژه‌ها هر کدوم با خودش یه تعاریفی رو دارن اون رو من نمیدونم.
شناخت بیشتر از نظر جامعه شناسی میخواستم که رشته تخصصی شما اون
نه من ندارم
ایدئولوژیک و اینها
من اونا رو نمیشناسم. من اون آگاهی در اون زمینه ندارم، یعنی متاسفانه اطلاعاتم در این زمینه بسیار بسیار کمه. و به همین جهت است که عرض کردم با وجودی که یه برای گفتگویی که درباره مسئله رابطه جنسی و خوشبختی داشتم، چون یه قسمتی از صحبت من در سمینار خوشبختی است، یه مقدار آخرین مطالعاتی بوده، شاید حداقل 50 60 مطالعه حداقل ابسترکت یا سامریش رو یا کنکلوژنشون خوندم، همچنان در همون چارچوب ذهنی بود که من باش آشنا بودم، با مفاهیمی که مورد نظر شماست یا تعاریف که مورد نظر شماست یا تفاوتایی که شما فکر میکنید یا احتمالاً هم چنین است اهمیت داره، من تو مباحث باش آشنایی ندارم و حداقل در به دنبالش هم نبودم. ولی مطمئن هستم دوستان و عزیزانی هستن که در این زمینه آگاهی های بیشتری دارن و یا احتمالاً در کتاب‌های فراوونی که می‌دونم در این زمینه نوشته شده، نه 10 جلد و 100 جلد، اونجایی که به تقسیم بندی‌ها و تعاریف هست اگر شما مراجعه بفرمایید احتمالاً اطلاعات بیشتری از من کمدان به دست خواهید آورد. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش
می‌کنم. لطف کردید.
من یه سوال کوچولو بکنم و دیگه مزاحمتون نشم.
تمنا می‌کنم.
یه عده‌ای از آقایون هستن که اینها الان مثلا فرض کنیم 30 سالشونه 40 سالشونه حتی بعضیشون 60 سالشونه، همچنان اینها مثل یک آدم تشنه به دنبال برقراری رابطه با زنهای متعددی هستن. یعنی انگار اصلا در صدد حفظ رابطه هم نیستن، یعنی دائما از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، و به نظر میرسه اصلا یک مشکلاتی اینا دارن.
یعنی درسته
این تنوع طلبی اینا اصلا برای انسان تعجب داره. من خب یه چیزایی تو ذهنم تصور میکنم، ولی با اون بیان زیبای شما میخواستم ببینم که واقعا اینها چی میشه، یعنی از اون کودکی رو بخوای اینا رو ریشه‌یابی بکنی، چه مشکلاتی، چه کمبودایی، چه چیزایی هست که اینها به این شدت افراطی میخوان که با اینکه حتی میگن از نظر قوای جنسی آنچنان قوی هم نیستن، شاید شاید یه مقدار ناتوانی هم حتی داشته باشن، این آدم هایی نیستن میگیم حالا خیلی این آدم های شهوانی هستن، ولی انگار اصلا یک کمبودی دارن، انگار یک خلایی دارن و دائما به دنبال این هستن که با دیگران رابطه برقرار کنن و رابطه های خیلی سطحی و بیشتر رابطه جنسی. میخواستم اینو توضیح بفهمیم، من فکر میکنم خیلی میتونه مفید باشه ما استفاده کنیم.
چشم، لطف دارید، ممنونتونم. عرض کنم که مطلبی که اشاره بهش فرمودید دو تا نکته داره. اولا به آمارا اگر نگاه کنی، چون من آماری رو که اخیراً بهش نگاه کردم از 7000 مرد و 9000 زن بود، یعنی یه مطالعه خیلی عمیق و سنگینی درباره این 16000 نفر شده بود. تو این 7000 مرد فکر میکنم 4 تا مرد رو پیدا کرده بودن که اینا تعداد رابطه هاشون در یک سال از 100 نفر گذشته بود، بنابراین 4 در 7000، و 2 نفر از این زنان بودند که رابطه بیش از 20 نفر داشتن از اون 9000. پس در روابط شدید، البته اینا خیلی شدیده، درصدا خیلی خیلی کم و پایینه. دوم، ریشه مسئله در 3 چیزه. یکی این که برخی از این افراد به دلایل ترشح قدرت و هورموناشون مسئله رابطه جنسی یا بیماری‌های مانند حالت شیدایی و سرخوشی، میزان رابطه جنسی که اینا در شبانه روز یا اصولا در طی هفته و ماه میخوان بسیار زیاده، و هم ممکنه که شریک و پارتنری بر این کار پیدا نکنن، هم اصولا این تمایل اونها رو به سمت آدمای مختلف و متفاوت میکشه یا میکشونه یا وارد حریم نوع کار و حرفه و روابطی میشن که از طریق اونها یه همچین روابطی ساده تر صورت میگیره. بنابراین یه دلیلش واقعا ترشح حتی میشه گفت قدرت یا فعالیت های سیستم عصبی یا مغز هست در این زمین. دلیل دومش آسیبای شدید کودکی مربوط به محرومیت از محبت پدر و مادر و به ویژه مادر و نوعی از حسادت و رقابت همراه با گونه‌ای خشم هست که بیشتر در مردها هم دیده میشه، و اینا کسانی هستند که از طریق تنوع پرستی جنسی و داشتن رابطه با آدمای بسیار مختلف و متفاوت به نوعی میخوان جبران اون احساس کمبود، اون احساس حقارتی رو بکنن که در کودکی به نوعی درشون پیدا شده و اونو مرتبط به زمینه‌های جنسی و فعالیت‌های جنسیشون کردن. چون من میتونم در 2 سالگیم با محرومیت و محدودیت‌های فراوان روبرو بشم و به خاطر اون محرومیت‌ها در زمینه‌های حتی ممکنه دنبال موفق شده از ذره یا برنده شدن در ذره رشته تحصیلی یا شغلی یا ثروت برم. ولی وقتی که این آسیبا در یه دوران خاصی است، مخصوصا بین 4 تا 7 سالگی یا 3 تا 7 سالگی، و یه مقدار بار جنسی پیدا میکنه، ممکنه به اون سمت کشیده بشه. بنابراین من محروم از محبت مادری و نوعی در حال حسادت و رقابت با خواهران و برادرانم، و بعدا نوعی تحریک پذیری که در این زمینه ها صورت میگیره، و نوع روابط جسمی و جنسی و حتی ایام خواب و بیداری و اینکه اوریان بودن و حمام و اینها رو آشکار یا پنهان رفتن و هر چیزی از این قبیل بین پسر و دختر و مادر و پدر، همه اینا زمینه رو میتونه برای بعضی از ما فراهم کنه که از طریق داشتن رابطه جنسی بخوایم اون تشنگی رو و یا اون احساس سرخوردگی رو به نوعی جبران کنیم. به همین جهت است که شما در افرادی فراوان می‌بینید که آسیبای شدید احساسی عاطفی دوران کودکی اونها رو به همچین راهی و یا چاهی انداخته. و سومش بیماری است. یعنی برخی از اوقات این روابط ناشی از گرایش‌های کاملا بیمارگونه است که در افراد پیدا میشه. یعنی شما با یه فرد بیماری روبرو هستید که همونطور که در زمینهای مختلف اختلالاتی داره و یا حالتهای افراط و تفریط شدید داره، در این زمینه هم بسیار گیر و گرفتار هست. من در کار حرفه‌ای برخی از اوقات با دوستانی برخورد میکردم که این نوع روابطشون بسیار غیرعادی و عجیب غریب بوده، درست مانند مثالی که در مورد آمار مربوط به این 16,000 نفری که مطالعات خیلی جدیه درباره رابطه جنسیشون و مسئله درآمدشون و احساس خوشحالی و خوشبختیشون شده که عرض کردم یکی از منابعی بوده که من بهش مراجعه کردم برای صحبتی که در این زمینه دارم. در نتیجه اولا درصد خیلی کمی هستن با اون شدتی که فرمودید، ولی یه ذره حالت خفیفترش یا حالت کمترش رو شما با توجه به اینکه در چه نوع جامعه‌ای بزرگ شدید، مسئله مردی و مردانگی چگونه تعریف شده چون غالبا کمتر در زنان دیده میشه، و دوم چرا رابطه چند روز رابطه جنسی رو یه نوع تجاوز و یا یه نوع بهره برداری و بهره گیری می‌بینید، درست مثل آدمی که به یه جایی برسه که مقدار گرسنه است غذا باشه یا به جایی برسه که پوله که بگن هرچی میتونی بردار، اون هرس، اون تنوع پرستی که برخی از اوقات درش اصلا مفهوم زیبایی، مفهوم لطافت نیست بلکه فقط و فقط مسئله کمیت و تعداد هست، در افراد دیده میشه. به هر حال اینا مواردی است که مطالعاتی روش شده، اطلاعاتی هم هست، ولی همطور که عرض کردم چون ماجرا نه تنها درصد نیست، در هزار هست و یا در برخی از جوامع به هر حال بیش از اونی هم که مردمان دربارش حرف میزنن واقعا اتفاق نمیفته، چون خیلی از اوقات وقتی شما به آمار و مطالعات در این زمینه میرسید، مردان یه مقدار آمار رو بیش از اون اندازه که هست نشون میدن تو همه مسائل مربوط به زمینهای جنسی، خانما کمتر و دلالش هم تقریبا در همه فرهنگ‌ها مشخصه. فقط برخی از فرهنگ‌ها این رابطه خیلی چشمگیر و مشخصه، در برخی از جوامع گفتگوهایی که در این زمینه میشه شبیه ها ماننده هم هستن. به هر حال آنچه که من شما به عنوان رابطه جنسی معمول و مرسوم میدونیم اتفاقا غالب اوقات غیر از اون هست. بنده خودم بعد از دیدن این مطالعه عمیق و سنگینی که اخیرا صورت گرفته واقعا تعجب کردم که چطور در امریکا فقط 6% امریکاییان بیش از 3 بار در هفته رابطه جنسی دارن. تعجب کردم برای که فکر کنم خیلی بیش از اینه. با این تعجب روبرو شدم که اصولا یه چیزی نزدیک 60% فکر کنم فقط هفته 1 بار رابطه دارن. و جالبترش این است که دانش آموزان و دانشجویان میزان رابطه جنسیشون از پدران و مادران یا افراد بزرگسال کمتره. یعنی ما این تصویر و تصوری داریم که دوران جوانی است و مثلا با این همه آزادی هایی که در این مملکت وجود داره، ولی خبر نداریم که تازه اون هفته 1 باری که مال پدران و مادران هست، این بچه‌ها از این هم کمترش رو دارن. در حالی که تبلیغاتی که معمولا در کشورهایی که اصولا همه چیز غرب رو به نوعی زیر سوال میبرند، یکی همین ماجرای بی‌بندوباری و افسار گسیختگی به حساب خودشون هست که اصلا با آمارا تایید نمیشه. به نظر من حتی در کشورهای از جمله کشور خود ما میزان رابطه جنسی آدم‌ها با تمام اون موانع و محدودیت از اینم بیشتره، هم حتی در میان دانشجویان و دانش آموزان و در خصوص اعضای خانواده. و این به اون دلیل هست که وقتی که این روابط به خودش، یعنی اجازه بهش داده نمیشه که به صورت عادی در بیاد و مردم نخوان چیزهای دیگری رو مانند مطالبی که فرمودید از نظر زمینای احساس حقارتشون، کمبودهاشون رو از طریق رابطه جنسی که در جامعه به صورت یه نوع تجاوز مرد به زن و بهره‌گیری و بهره‌برداری مرد از زن هست، که حتی متأسفانه زنها هم خیلی هاشون این رو در اون جوامع میپذیرند و اینگونه بیان میکنن، اگر این روابط رو آزاد و راحت تر بگذارن یا حداقل کاری به کارش نداشته باشن تا مسیر عادی خودش رو طی کنه، پسر و دختر از هم جدا نکنن، هر نوع رابطه‌ای رو تبدیل به یه نوع آبروریزی و فاجعه نکنن، به مراتب این روابط کمتر، بیماری‌هاش حتما خیلی خیلی کمتر، با آسیب‌های اجتماعی و پیامدهایی که مخصوصا در ازدواج‌های بیخود، روابط پنهانی و گرفتاری های دیگری که امروز در اون جوامع دیدیم چه حتما کمتر خواهد بود. بنابراین به نظر میرسه که یه نوع بهتر و سالمی از این روابط رو میشه از طریق برخوردهای واقع بینانه و مهربانانه دوران کودکی بین پدر و مادر و بچه ها و بعدن محیط و جامعه که این روابط رو در چارچوب و جایگاهی قرار میده که بر اساس آنچه که امروز از نظر علمی میدونیم باید قرارش بدن واقع بشه و قرارش بدن، اون وقت است که همه میتونن باش راحت و آسوده باشن. و الا اینکه من و شما از راه برسیم و بر اساس یه باورها و اعتقاداتی که غالب اوقات از دل تاریک سرد تاریخ در آمده و هیچ پایه و مایه علمی و واقعی و حتی اخلاقی انسانی نداره، بر مبنای اونها تقسیما و تفکیکا رو بکنیم و باورها رو داشته باشیم، احتمالاً خطر اون آسیبایی که شما فرمودید رو بیشتر و بیشتر میکنه. کوتاهش کنم، حرفی میزنم که احتمالاً خیلی‌ها باش موافق نیستن و لطفاً موافق نباشید. من فکر میکنم میزان رابطه‌های پنهان، میزان رابطه‌های خیانت‌آمیز، میزان رابطه‌های سطحی قلابی دروغی فریبکارانه، درد و رنج بیشتر، لذت کمتر در جوامعی مانند اروپا و امریکا شرایطش خیلی بهتر از یه جامعه مانند ایران، در حالی که بسیاری از ما فکر میکنیم که اونجاست که کارش درسته و اینجاست که کارش اشتباه است و غلط. یه ذره باید به واقعیت‌ها و به مطالعات علمی که صورت گرفته و یا به مشاهدات یه مقدار دقیق توجهی داشت و تکلیف این کارا رو روشن کرد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز دیگری گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دکتر رودنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تجارتی، صدمات بدنی، رابطه کارمند و کارفرما و دیسیبلیتی، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر در رابطه با مسائل قانونی با شما و پاسخگوی شما خواهند بود.
یک بار دیگر کاباره تهران در تولد دوباره. کاباره تهران با کهکشانی از ستارگان خود همچنان در آسمان هنر می‌درخشد. به مناسبت ایام سال جدید، جمعه 12، شنبه 13 و یکشنبه 14 ژانویه، شهلا سرشار با صدای زیبا و لطیف خود بهترین ها را برای شما می کنند.
دل مژده میده که دل بر اومد، یارم بی خبر از در اومد.
هنرمند محبوب همه با صدای بی‌نظیر و جادوی خود در کاباره تهران.
لیلا در وا کن منو، پشت در وا کن منو، لیلا در وا کن منو.
گروه رقص بین‌المللی لیلا با رقصندگان زیبا، جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته در کاباره تهران. تلفن رزرو 818-985-5800. کاباره تهران.
عروس خانوم و آقای داماد، اگر در پی تهیه مبلمان منزل هستید، خانوم و آقای جوان، اگر در صدد تهیه جهیزیه و یا وسایل تزئینی، مبل و صندلی، ناهارخوری و اتاق خواب شیک هستید، این آگهی به نفع شماست. صدها دلار در ابتدای شروع زندگی صرفه‌جویی کنید. روز یک شنبه 14 ژانویه در ورهاس بزرگ مبل ورسای، بزرگترین مبل فروشی در جامعه ایرانی، یک آکشن بزرگ برپاست. با شرکت در این آکشن از صدها مبل و وسایل زینتی، مبلمان مورد نیاز خود را تهیه کنید. در آکشن روز 14 ژانویه چندین محل به صورت اتاق با مبلمان مختلف تزیین شده که بنا به درخواست شما به آکشن گذارده می شود. این فرصت بسیار مناسب را برای تهیه وسایل از دست ندهید. قیمت ها با توجه به مرغوبیت اجناس غیر قابل باور است.
8033 East Lawson Avenue در شهر مونتبلو، 323-278-0822.
Lexus of Santa Monica. Lexus of Santa Monica. در Lexus of Santa Monica رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. Lexus رویای خود را از دنی، مدیر Lexus of Santa Monica بخواهید. بله، دنی Lexus مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7816. 1-800-406-7816. Lexus of Santa Monica.
آغاز یک زندگی مشترک، شک و خیانت.
اینا رو خبر کردی پوزشونو با من بدیم؟
اینا رو خبر کردم پوز تو رو به ناره
بدیم. یکی رو بفرستیم سر راش، یه دختر مکش مرگ ما.
تا کی میخوایی مردای هیز و هرزه رو بذاریم سر کنتینشون بزنیم؟
انگلیسیتون خوبه؟
خوبم نباشه شما ترجمه میکنید.
چقدر زود داریم با من قرار میذارین دکتر؟
تله خوب شناختی من، من از اون داتای بی پدم آدارم.
تله محمد رضا گلزار، مهناز افشار و امین حیایی. تله از 12 ژانویه در سینماهای میوزیک هال، تان سنتر 5 و لاگون هیلز مال سینما. اطلاعات 08 ایرانیان 50500 و سایت اینترنتی beetafilm.net.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am kiron.com. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگو داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سمینار خوشبختی هفته آینده شنبه و یک شنبه 20 و 21 ژانویه در بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. در این سمینار سخن درباره ارتباط میان سلامت فیزیکی، سلامت روانی، هنر، ادب، خلاقیت و زیبایی، عشق، شهرت، محبوبیت، حرمت نفس، خوددوستی و دگردوستی، قدرت، مدیریت، رهبری، موفقیت، ثروت، شغل، کار با خوشبختی است. بنابراین 10 سخنرانی تقدیم حضورتون خواهد شد. 6 سخنرانی روز شنبه از ساعت 10 صبح تا 10 شب که فرصتی برای نهار و شام هم خواهد بود، و 4 سخنرانی روز یک شنبه از ساعت 3 بعد از ظهر تا 10 شب و البته فرصتی برای شام. استادان از ارجمندی که در این برنامه شرکت دارن آقای دکتر احمد کریمی حکاک هستند، خانم دکتر هورا یاوری، خانم دکتر هما محمودی، خانم دکتر فرشته امین، آقای دکتر فرزین مجیدی و من در خدمتون خواهیم بود. کارت ورودی برای هر کدام از این روزها 40 دلار هست و برای هر دو روز 70 دلار. این کارت رو میتونید از طریق کتاب فروشی پارس در وست‌وود تهیه کنید و یا میتوانید از طریق تارنما یا وبسایت من holakui.com یا تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا از کامرشال ترابل در منطقه ولی تهیه کنید و یا روز سمینارش بیارید، البته 15 دقیقه نیم ساعتی زودتر، و گرچه ظرفیت 1600 نفر رو داریم و حتما جا خواهد بود ولی به هر حال احتمال کمی هم داره که بنده بعید میدونم. این است که اگر میخواید خاطر آسوده داشته باشید میتونید این کارت ها رو رزرو کنید، مثلا از طریق اینترنت که از کردیت کارتتون هم میتونید استفاده بفرمایید. بنابراین شنبه و یک شنبه 20 و 21 ژانویه سمینار خوشبختی. همچنین با آقایتون میرسونم که به همت دوستانمون در کامرشال ترابل عازم یک سفر 3 روز و 3 شبه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 2 مارچ 6 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی ایرانی در نظر گرفته شده. هر شب برنامه موسیقی و رقص خواهد بود. بنده هم 3 کنفرانس خواهم داشت، 1 جلسه هم پرسش و پاسخ و برنامه های جالب دیگری که در هفته آینده اعلام خواهم کرد. و هزینه هم بسیار مناسب است، همه جا هم یکسان. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که چون هزینه های این برنامه ها داره، به اضافه این که یکی از سالن ها ظرفیتش 1100 دیگری 800 تا هست، تمام برنامه های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام میکنه. و بالاخره برای دوستان اورنج کانتی، کنفرانس خیشتن خیش یا نگاهی علمی فلسفی به موضوع انسان، طبیعت و خلقت از روز چهارشنبه 24 ژانویه در اورنج کانتی پلازا در منطقه ایرواین آغاز خواهد شد. خیشتن خیش چهارشنبه 24 ژانویه در اورنج کانتی. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. سوال داشتم اول از شما تا فراموش نکردم. خواستم ببینم در کتاباتون یا نوارها دیویدیاتون درباره تک فرزندی هم صحبت کردین؟
نه ببینید سرکار خانم، من یه چیزی نزدیک 70 ساعت 65-70 ساعت بس درباره پرورش تعلیم تربیت و فلسفه و هدفاش از تولد تا 19 سالگی داشتم. موضوع ماجرای تک فرزند اینا بحثای خیلی حاشیه‌ای هست وقتی شما مسائل اساسی رو دارید. بنابراین یه اشاره کلی درباره تعداد بچه‌ها فکر می‌کنم در قسمت فلسفه و هدف ها داشته باشم، 4-5 دقیقه 10 دقیقه، و همین، برای این که شما نمیتونید اون مباحث رو به صورت بحث عمومی در بیارید. اگر هم چیکاری بکنید که اون مطلب عمومی رو نخواهد گرفت یا خرید، برای که اون وقت بنده بود راجع به 100 تا بیماری و گرفتاری هم حرفم، شما بهش علاقمند نیستید. این که هیچ وقت از کتاب‌های کلی و عمومی، هیچ کتابی، شما الان برید هر کتاب مقدمات پرورش تعلیم تربیت به این موضوع اصلا اشاره ای نخواهن کرد، حتی شاید یه جمله هم نداشته باشه، چون اینا موضوعی خیلی اختصاصی است که باید به دنبالش رفت. بنابراین متاسفانه بنده در این زمینه اگر هم حرفی زده باشم در مرز 5-10 دقیقه است و حتما بیشتر نخواهد. آقای
دکتر، من یه سوالی که داشتم این بود که بچم خیلی میترسه، یعنی که البته داستانش به این صورت هستش که من یه مدتی بیمار بودم و مجبور بودم بعضی روزا برم بیمارستان و برگردم، مجبور بودم که بچه‌م یا یکی از دوستام یا مادرم بفرستم.
بچه‌تون چند ساله هست الان؟
الان 5 ساله.
قبلا از چه زمانی شما رو از خودتون دور میکردید؟
ببینید، من 3 سالش که بود، من
صدای شما رو یه ذره اگر بلندتر داشت باشم ممنونتون میشم. بله،
من 3 سالش که بود من متوجه شدم که کانسر دارم و برای اینکه برم سرجری رو بکنم و بعضی روزا کیموتراپی داشته باشم و با درمان‌های دیگه، بچه‌م مجبور بودم که پیش کس دیگه بذارم. برای همین بعدم متوجه شدم که موقعی که پیش اونا بود از این که شیطونی نکنه میترسوندنه، و بعد این ترس هنوزم توش مونده. تا چند وقت پیش بغل من میخوابید، حالا تختش رو جدا کردم، ولی تمام مدت میترسه، نگرانه، همش دستش رو بده به من. من نمیدونم که باید با این چی کار.
البته اون خیلی مرتبط به این که میترسوندنش نیست، هست، نه اینکه مهمش مسئله دوری و جدایی از شماست، و بعدم به هر حال به دلیل بیماریتون حال شما و بقیه خوب نیست و اون پیام رو از استاد میان همه حرف ها و کارها به بچه میده. یعنی فرزند شما سایه خطر و درد و بیماری رو کاملا بر روی خودش داره، هر اندازه که نفهمه که خود اون چیزی که سایه انداخته چه هست به دلیل شرایط سنیش. و ضمناً خب شما که اون رو میگذاشتی، البته هیچ سرزنشی نیست، باید یه جایی میذاشتید که خاطر راسته باشه، یه اصولی رو تا یه حدودی میتونستن رعایت کنن، یا اگر به یه مهد کودکی میگذاشتیتش که به هر حال یه نوعی باشون آشنا بودید، معمولاً ممکنه کاری برای بچه ها نکنن، ولی غالب اوقات کار بد آزاردهنده خطرناکی در ارتباط با بچه ها ازشون صورت نمیگیره. به هر حال بچه ها رو اینجوری نگه میدارن، آسیب بچه ها به خاطر جدایی و ممنوعیت ها و موانع رشدشونه تا احتمالا آسیب. ولی این که الان به شما چسبیده یه دلیل دیگه هم داره و اون خود شمایید، یعنی خود شما هم آگاه و ناآگاه، به هر حال که کاملا میشه فهمید و بهتون حق داد، این ارتباط رو به گونه در بعضی از زمینه ها موجب میشید و یا حتی احساس امنیت و آرامشی که از داشتن اون میکنید پیامی رو بیش از اونی که باید بده به اون میده و اون رو تقویت میکنید. تو سن 5 سالگی مسئله ترس و اضطراب بچه هایی که از حدود 2.5 و 3 سالگی شروع میشه همچنان ادامه داره و مدتی خواهد بود. مهمش اینه که باش گفتگو بکنید، مهمش اینه که مدار رفتار درست و مناسب داشته باشید، و بعدم اگر واقعا از یه حدی میگذره که به نظر میرسه شاید گذشته و حتی با توجه به حال خودتون حتما احتیاج به کمک دارید، یعنی یه کسی که مقدار جزئیات بیشتری رو بدونه و ببینه که استدلالی که یا نتیجه گیری که در ذهن کودکتون بوده یا حرفی که با خودش میزنه یا حرفی که برای خودش میزنه چه هست، و اونایش که غلط است و آزاردهنده و نگران کننده رو با گفتگو در عمل با یه مقداری برخی از وقت حتی آزمون و تجربه بهش نشون داد که اینا بی ضرر و بی خطرن. درست مثل بچه‌ای که میترسه جدا بشه، وقتی باش قایم موشک بازی کنید، اونم در روز روشن، اونم فقط وقتی که نصف بدنتون پنهان از پشت یه ستون نصفش آشکار هست که بچه خاطرش هست از شما اونجا هستید، به تدریج او یاد میگیره که همه شما رو نبینه ولی راحت باشه، بعدم قبول میکنه که تو اتاق دیگه باشید، بعدم قبول میکنه حتی اینو تو تاریکی شب انجام بدید، و بالاخره یه روزی هم میشه که راحت خواهد بود اگر شما از خانه خارج بشید و او کنار پدرش باشه. به هر حال ماجرا و موضوع استراب عمومی انسانه، شایع ترین گرفتاری انسانه، ساده ترین مشکلی است که میشه حلش کرد، ولی باید شرایط و روابط رو بهتر کرد نه بدتر، و در این حال یه اصول رعایت کرد و انتظارم نداشت که با سرعت استراب کسی از میان بره. داستان استراب برخی از وقت مانند کاهش وزنه که به هر حال باید گرم به گرم و با گذشت زمان صورت بگیره، فقط باید مواظب بود که دو تا اتفاق نیفته، یکی اینکه بدتر نشه، یکی اینکه تبدیل به چیز دیگری نشه. چون یه خطری که بچهای 5-6 ساله دارن این است که استراب و نگرانیاشون رو تبدیل کنن به بیماری‌ها و گرفتاری‌های سایکوسوماتیک یا روان‌تنی، یعنی حالا سردرد پیدا کنن که بعدن میتونه به صورت میگیرن همه عمرشون باشه، یا فرض کنین مشکلات تنفسی پیدا کنن نفسشون بگیره، یا مشکلات جهاز هاضمه پیدا کنن با یبوست و اسهال و اینها یه مقدار گرفتاری پیدا کنن، یا اصولا عضلاتشون رو سفت و محکم نگه دارن و بنابراین حالت خستگی و کوفتگی و یه نوعی تنبلی و گوشه نشینی رو انتخاب کنن. اونا موارد و موضوعایی هست که بد نیست که بشه توجه و عنایتی بشه، ولی با توجه به آنچه که بر شما گذشته که بسیار سخت و مشکله و اجباری که در جهت گذاشتن فرزندتون داشتید، بسیار از این پیامده آدریس که من فکر میکنم حال که او به این سن و سال رسیده یه مواظبتی بکنید. اگر اشتباه نکنم فهمید پسره یا دختره، نمیدونم.
پسره.
خب ببینید، پسر بچه یه مقداری بودن و چسبیدنش به شما میتونه مسئله آفرین باشه و حتی تعجب نکنید یه مقدار استرابش از اونجا میاد، چون بچه ها از حدود 3.5-4 سالگی بعد یه گرایش فیزیکی و جنسی میتونن نسبت به مادر داشته باشه، همونطور که دختر به پدر داره، و در نتیجه نزدیک شدن به بدن مادر رو بنده اصلا در این ایام درست نمیدونم. خوابیدن کنار هم یا حمام یا اوریان بودن یا به هر حال به بدن دسترسی داشتن، چه از جانب مادر به فرزند و چه از جانب حتما فرزند به مادر، جز به صورت بوسیدن و در آغوش گرفتن کوتاه مدت که اونم باید یه مقدار مواظب بود، یعنی درست مثل اینکه شما با یه پسر 14 ساله و یا برخی از وقت با پسر عموتون مثلا دیده بوسی میکنید که کوتاه هست و گذرا، که نباید پیام دیگری داده و یا گرفته بشه. الان بدون که از خودتون دورش کنید، بدون که از حتی اتاقتون دورش کنید، حداقل تخت خوابتون رو جدا کنید. و
ببینید آقای دکتر، الان تخت خوابمون جدا کردیم ولی با التماس و گریه تخت خوابتون رو برده چسبونده به تخت خواب ما.
نه اونش من مثلا
هر شب میخواد دست منو بگیره تا خوابش بره.
حالا اونم البته دیگه مال گذشته است که اشتباه شده و یا شده، بنابراین اون من مخالفتی با اینکه دست شوار بگیرم، ولی مواظب باشید که اینو یه ذره کمترش کنید و بعدم فقط دستتون باشه، چون اینا بچه‌ها به هر حال باش مسئله دارن تو این سن و سال، خیلی افکار به ذهنش میاد. یکی از دلایل استرابای عمیق، استرابای اخلاقی که فروید بهش اشاره میکنه و یه درصدش هم درسته، از همین جا میاد. یه دلیل اومدن بچه به اونجا هم به خاطر کنجکاویش درباره رابطه شما و همسرتونه و بعدم حالت خودش، یعنی موضوع بسیار پیچ از ذهن کودکان بین 4 تا 6 سالگی یه طوفان حیرت انگیزی رو برخی از وقت در این زمینه ها داره. حالا بچه‌ای هستن خیلی باد و نسیم کمیست، برخی ها واقعا طوفان های سهمگینه و به همین جهت است که خود اون میتونه موجب استراب و نگرانیش بشه. در نتیجه شما کمک میخواید، نمیخوام بگم باید کار خاصی بکنید، نمیتونید دورش کنید، نمیتونید جداش کنید، بعدم چون سال اول درباره تک فرزندی فرمودید احتمالا تنها فرزند شماست، بعدم این کارا رو باید درست از حدود 4-5 ماهگی میکردیم که وقتی به 2 سالگی میرسه این مراحل گذشته باشه، شما که اون موضوع ها گذشته و الان 5 سالشه، این است که حالا وقت نه تصحیح نه برخی از اوقات حتی تغییر، فقط میتونیم اون رو اضافه نکنیم و گرفتار نکنیم. ولی آنچه که میفرمایید در خصوص این بچه مقدار زیادی اتفاق میفته، مهمش اینه که شبکه ای از دوستان خوب براش پیدا کنید که با اونا خوب و خوش باشه و اینقدر مشغول بازی و فعالیت باشه که هم خسته بشه هم به این چیزها فکری نکنه و ناراحتی به وجود نیاره. اگر مطلبی دارید من 5 دقیقه آگهی دارم با اونها رو بشنم در خدمتتون، اگر ازتون خدافظی کنم.
من فقط دو تا سوال خیلی کوتاه دارم.
با روی خط باشید، دمنام می‌کنم. شنوندگان عزیزم بعد از چند پیام با ما باشید.
بزرگترین دارایی در جهان داشتن فرزند است. آیا شما از این دارایی محروم هستید؟ سادن کالیفرنیا ریپروداکتیو سنتر با بهره‌گیری از تخصص پزشکان مجرب و با همکاری دکتر شاهین قدیر، پزشک برجسته ایرانی و استادیار دانشکده پزشکی UCLA، شما را در دستیابی به آرزویتان که صاحب فرزند شدن است یاری می‌کند. در این مرکز پزشکی که در رده 10 کلینیک معتبر آمریکا قرار دارد، علاوه بر درمان نازایی، امکان حاملگی از طریق انجماد تخمک، گرفتن تخمک از اشخاص دیگر و انتخاب جنس جنین، درمان مشکلات هورمونی و اسپرم پیش و پس از منوپاز به مراجعین عرضه می شود. لابراتوار سادن کالیفرنیا ریپروداکتیو سنتر یکی از مجهزترین لابراتوارهای آمریکا است که دقیق‌ترین آزمایشات را در کوتاه‌ترین مدت انجام می دهد و تسهیلات ویژه‌ای را برای پرداخت هزینه های درمان نازایی در نظر گرفته. با تلفن 310-277-2393 310-277-2393 تماس بگیرید. دفتر وکالت برنجی و همکاران در شهر بیول هیلز. تخصص وکلای ما در زمینه صدمات شدید ناشی از معالجات غلط پزشکی و حقوق خانواده است. تلفن 310-271-6290. رستوران های ایرانی شمشیری با محیطی گرم و خانوادگی و با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هموطنان عزیز. رستوران شمشیری بیسوود با لذیذترین غذاها و کبابها که روی اجاق‌های هیزومی و زغالی پخته شدند از شما پذیرایی می‌کند. دلیوری رایگان در محدوده و تحویل غذا به محیط کار و منزل در اسرع وقت از جمله خدمات رستوران شمشیری بیسوود و رستوران شمشیری نورتریچ است. سفارشات و کیترینگ در محل نیز پذیرفته می‌شوند. رستوران شمشیری نورتریچ در 19249 خیابان راسکو، تقاضای تمپا و راسکو. تلفن 818-885-7846 818-885-7846. رستوران شمشیری وستفود در 712 وستفود بولوار روبروی راس. تلفن 310-474-1410 310-474-1410. شمشیری عرضه کننده تازه ترین، سالم ترین و لذیذ ترین کباب ها و غذاهای ایران.
آریان رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
مطب های دکتر شاپرک کمری، متخصص بیماری های داخلی و رفع موهای ناخواسته بدن، اکنون به نام سولارس لیزر اینستیتیوت به شما معرفی می شود. هم اکنون در سولارس لیزر اینستیتیوت هستیم و با یکی از مراجعین دکتر کمری گفتگو می کنیم. خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
راستش مدتی بود به فکر رفع مایع بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مرکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی است.
اکنون پکیج‌های $500 دوباره به قیمت $99 و برای مدتی محدود با تهیه پکیج‌های 4 جلسه‌ای، پنجمین جلسه را هدیه می‌گیرید. سولارس لیزر اینستیتوت تحت نظر دکتر کمری در شهر میشن یهو به سانتا مونیکا 7 روز هفته تا ساعت 8 شب پذیرایی شماست. تلفن 310-444-2801 310-444-2801.
مؤسسه امید کودکان با همکاری شریف دپارتمنت، دوچرخه‌های مستعمل و کلاه‌های ایمنی را به نفع کودکان نیازمند جمع‌آوری می‌کند. روزهای جمع‌آوری شنبه و یک شنبه 21 و 22 ژانویه از ساعت 11 تا 4 بعد از ظهر می باشد. محل‌های جمع‌آوری در شهر اورنج کانتی، لاگونا نیگل وای ام سی ای، کران ولی مارکت، هولسام چویس، سوپر جوردن، سوپر ایرواین، در شهر لس آنجلس، وودلن هیلز مارکت، ستونر ریکریشن، گلاد مارت، شویوت هیلز، کیو مارکت و شرکت کتاب، و در شهر سان دیگو پرژن مارکت چای انچات می باشد.
Give a child the gift of happiness. به رادیو ایران KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس گوش می کنید.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش می کنید. رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم می توانید اون رو بشنوید. 670am.krn.com. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر میبخشید.
خواهش میکنم.
من میخواستم بپرسم ببینم شما فکر میکنم خودتون تراپی نمیدید ولی یک نفر میشناسین که
من همیشه به دفترم با تلفن بفهم من رو خط و رادیو.
یعنی من میتونم با شما صحبت کنم به دفتر؟
نه وقتی به دفترم زنگ بزنید شماره تلفن میگذاری چون هیچ کس اونجا بر نمیداره. این تلفن هم کانفیدنشال است، من فقط خودم ازش خبر دارم، بعد من اون رو به دفتر میدم، باتون تماس میگیرم، با توجه به اطلاعاتی که میگیرند و میدید بهتون فردی رو معرفی میکنم.
بعد چه شماره رو من بعد تماس
310 273 76 36.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، تمنام میکنم، لطف کردید. رادیو ایران بفرمایید. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
بخش نگاه بکنم من سوالم، من این روز با یک خانمی صحبت کردم که ایشون روانشناس بودند، بعد که یک
سب کنید قبل از اینکه بگی من لطفا راجع به کسی دیگه با من صحبت نکن.
بله.
برای اینکه وقت شما به من بگید سب کنید صداتون اولا یه ذره شفاف نیست، من نمیدونم چرا، برای که من برام مشکل شنیدنش الان خوب شد. لطف کنید فقط موضوع و مسئلتون رو بگید، به من نگید به کی چی گفتید، کی به شما چی گفت، بنده ابدا وارد این بحثا نمیشم.
بله. آقای دوست من مشکل اینه که من الان نزدیک 4 ماهه که اومدم امریکا و قبلا که ایران بودم، خب اومدم امریکا، بعد من 4 ماه ایران اینجا بودم، بعد برگشتم ایران که میدونم شما از این وقت اومده زیاد چیز می کنید، ولی من 10 ماه ایران بودم، دوباره اومدم، دوباره برگشتم و الان یه طوری شده که دوباره هستم گفتم برگردم امریکا و حالا دوباره 5 ماه اومدم و مشکل هم نیه که من همیشه خیلی زود عصبانی میشم، تپش قلب پیدا میکنم، دستم سرد میشه، رفتارم با بچم گاهی اوقات خوب نیست، پسرم 7 سالشه، دلم خواد یه نمیدونم باید چیکار بکنم که بتونم خودم رو کنترل بکنم، رفتارم با پسرم با شوهرم خیلی بهتر از این باشه. و علت این که من اینو بهتون گفتم، اولش بهتون گفتم، من با اون خانم که صحبت کردم من گفتم که بعد رو ایران اصلا اینجا برای چی موندی؟ بعد من الان پیش خودم میگم که خب پس من که اومده بودم امریکا سیتیزن بشم و برگردم اگه بشه، حالا که اونجا من امریکا کار پیدا کردم، الان 4 ماه من دارم میام سر کار، اگه که دوباره یعنی همیشه از اول، الان دوباره انگار یه طور شدم که
ببینید سرگاه خانم، ببینید من ازتون خواهش کردم به من نگید به ایشون چی گفتی، ایشون به شما چی گفتن. شما اگر با یک کسی صحبت میکنین به شما حرفی میزنه راجع به اون موضوع نظری دارید با همون آدم باید صحبت کنین، با من که نمیتونین صحبت کنین. بعدم ببینید یه دلیل این همه گرفتاریتون عزیز دقیقا همینه که موضوع روی هم میریزید، مثل اینه که من و دقیقا همینه. لطفا برزم توجه، من به شما میگم من امشب مهمون دارم، کپتن ندارم، خودم مهمونم، من مهمون دارم، هم باید دوش بگیرم، هم باید اتاقو مرتب کنم، هم باید غذا رو حاضر کنم، هم باید میزو بچینم، بعد بیام کفشمو بندازم تو دیگ، بشقاب چنگارا رو برم بریزم توی وان حمام، عرض کنم که صندلی رم برم بگذارم تو اتاق خواب. خب معلومه بعد میام میزنم تو سر خودم که حالا من با این مهمونا چی کار کنم و این مهمونام که البته اگرم اومده باشن برمیگردن میرن. شما تو زندگی مسئله با هم مخلوط نکنید. چند تا موضوع، اول از یه جایی شروع کنیم، اول برمیگردم به اول آخرش رو باهاتون صحبت کنم. اولش این است که راجع به خودتون، شما یه کسی هستید که اگر پاتون شکسته نمیتونید برید مسابقه فوتبال، نمیتونید حتی برید راه برید. بنابراین من اگر یه مسائل و مشکلات شخصی دارم که این مسائل و مشکلات شخصی به گفته خودتون مضطربتون میکنه، عصبانیتون میکنه، بالا اینو حل کنید. مسئله ایران و امریکا همه اینا جنبه خارجی دارن. شما میتونید آدم خشمگین و عصبانی و ناراحتی باشید در امریکا تا پای مرگ برید، میتونید در ایران باشید تا پای مرگ برید. شما میتونید آدم آرام راحت و آسوده باشید، تو امریکا خوب و خوش باشید، تو ایران خوب و خوش باشید. پس مسئله اصلی و اساسی تو زندگی همیشه ماییم. 90% زندگی حتما، اگر نه 95%، فقط و فقط به خود ما مرتبطه. ما کی هستیم، چی هستیم، کجا هستیم، چگونه به خودمون و دنیا و دیگران نگاه میکنیم اونو باید درست کرد. پس اولین مسئله دلتون میخواد، انتخابش با شماست، باید برید سراغ خودتون و مسائل خودتون رو حل کنید که از کجا میاد. و اون دوم برمیگرده سر تصمیمای مهم و اساسی مثل ازدواجتون، مثل اقامتتون در ایران و امریکا، با فرض اینکه شما در حالت عادی هستید یا با توجه به شناختی که آدم از شما پیدا میکنه میشه یه نظری داشت که ایران یا امریکا احتمالاً کدامش میتونه برای شما با فرض اینکه بقیه چیزا ثابت باشن بهتر باشه. و احتمالاً روانشناس عزیزی هم که اشاره کردید، ایشون با توجه به اطلاعاتی که داشته یه نظری رو، من مطمئن هستم اطلاعات محدودی هم داشتن، حدس و گمانی زدن و مطلبی رو بیان کردن، و شما هم اگر اطلاعات بیشتری رو در اختیار ایشون میذاشتید یا در همون نظر میموندن یا نظرشون عوض میکردن. ولی اگر شما با اون نظر موافق نیستید میتونید با خودشون صحبت کنید. اما نکته بسیار مهم این است که این بسیار بسیار مهمه که من مهم نیست که در لس آنجلس باشم، ناراحت باشم یا سوار هواپیما بشم برم پاریس. روزی که نگاه کردم، صبح از خواب بیدار شدم و نگاه کردم در آینه، میبینم من با خودم آمدم، همون آدم ناراحت آمده در پاریس. پاریس حال کسی رو بهتر نمیکنه. اگر بهتر میکرد همه آدم بدحال دنیا رو میبردن میذاشتن تو پاریس حالش خوب بشه. یه همچین چیزی نیست. به همین جهت است که ماجرای ایران و امریکا هم دو تا اشکال رو با توجه به صحبتاتون داره. یکی این که اصلا مسئله شما رو حل نمی‌کنه، فقط با توجه به شرایط اینجا یا موقعیت‌ها یا روابط میتونه یه چیزی رو که اونم تازه مرتبط به شماست دگرگون کنه. دوم، شما این جابجایی‌ها رو به خاطر فرار از واقعیت و درگیر شدن با کسی می‌کنید که در اختیار خودتونه و اون خودتونه. یعنی من روزی که فرض بفرمایید یه دل دردایی دارم، یه معده دردایی دارم، یه بیماری‌های جهاز هاضمه و گوارش دارم، برم بهانه بگیرم غذای مردم رو، رفتم خونه این غذا خوردم دلم در گرفت، رفتم غذای اونو خوردم بالا آوردم، رفتم غذای اونو خوردم اصلا وسط شالت تشنج بهم دست داد، خب هیچ کدوم از اینا مشکل غذای اون آدما نیست، برای که اون غذا برای آدم عادی، برای یه انسان سالم همش لذت بخش است و غذاست و هیچ کدوم از این پیامدها یا عواقب رو هم نداره. برای من داره به دلیل بیماریم. حالا من بیام صبح تا غروب هی غذای این رستوران و اون رستوران، غذای این خونه و اون خونه رو عوض کنم به این امید که دل درد نداشته باشم، در حالی که مسئله اصلی و اساسی من دل درده. بذار راحتتون کنم، چون مخصوصا اشاره کردید به رابطه بدتون با همسرتون و فرزندتون، اصلا شما دنبال ایران و امریکا نرید. ایران و امریکا نه مسئله شما رو حل میکنه نه خیلی خراب میکنه. ممکنه درصدی تأثیر داشته باشه، اون رو انکار نمیکنم، ولی در حد 5% 10% تازه اونم خارج از کنترل شماست. 90% 95% زندگی دست خود شماست. شما قرار خودتون رو بشناسید، بسازید و دوست داشته باشید و بپذیرید. اگر این کار کردید، ایران و امریکا تأثیر کمی داره. درست مثل آدمی است که صبح پا شده حالا بارون گرفته یا برف آمده. این خیلی متفاوته تا آدمی که وسط یه کوهی حالا در حالی که هیچ امکان و وسیله نداره هوا سرد بشه و برف بیاد، اون موقع است که اون برف و بارانی که میتونه برای من عادی باشه و فقط از پنجره بهش نگاه کنم و برام فرقی نمیکنه که باران بیاید یا نیاید، برای اون آدم میتونه خطرناک باشه. مثلا اگر احتمال بالا آمدن آب و خفه شدنشون در این آب بالا آمده یا سیل هست. حالا هر جور شما دلتون میخواد، وقت کمی داریم، ولی یکی از موضوعایی که برای شما مهمترینه، مسئله اصلیه، حتی اگر مسئله ایران امریکاتون هست فرقی برای من نمیکنه، ولی شما انتخاب کنید چه چیزی رو مایل هستید با من در یکی از این مسائل رو با من در میون بذارید.
بله آقای دکتر، من میخوام ببینم من چطور میتونم خیلی زود بشم، خیلی زود گیرم میگیره، نمیتونم. از قدیمم که مثلا در دبیرستان میرفتم یا دختر توی خونه بابا بودم، انگار شخص نمیتونستم خرسم رو بزنم، همیشه بودی گهده میکردم. الان یه حالتیه که مثلا کوچکترین صحنه از که تلویزیون یه چیزی ببینم فوره گهیم میفته، و پسرم منو همینج بره، پسرم منو 7 سالشه، اونو منو همینج بره. یعنی در یه چیز میگاهیم خواهد با هم دیگه مثلا چیز داریم، یه دفعه گهیه میفته، میخواد خودشو کنترل بکنه ولی گهیه میکنه، باز دوباره خودشو کنترل میکنه.
حالا بذار موضوع فرزندتون، اولا خیلی زمینه این کار ارثی نیست که من میگم ارث رسیده، از شما آموخته. من بچم به این دلیل فارسی بلده که من فارسی حرف زدم. من بچه‌ام چون می‌بینه من همیشه گریه می‌کنم اونم گریه می‌کنه، من چون گریه نمی‌کنم احتمالاً روی اونم اثر می‌ذاره. بذارید برگردیم سراغ شما. ببینید عزیز، آنچه که شما به عنوان گریه کردن میگید دو جور میشه بهش نگاه کرد. یکی این که شما اصولاً یه آدمی هستید با یه مقدار زمینای ارثی و ژنتیکی و حوادث دیگه و سیستم عصبی آسیب دیده‌ای که افسرده اید و این افسردگی شما ارتباط پیدا می‌کنه بیش از همه به غمتون، و غمتون هم مرتبطه در بیشتر آدم هاست. مال شما شدیدتر به گریه و ضمناً ماجرای اون بیماری و گرفتاری شما رو در یه شرایطی قرار میده که اونقدر هم در اختیار و کنترل شما نیست. دوم که نه، شما یه کسی هستید که در کودکی آسیب دیدید، اذیت شدید، دلتون به حال خودتون سوخته، رنج بردید، حرف نمیتونستید بزنید، حق اظهار نظر نداشتید، حرفی میزدید مورد سرزنش قرار میگرفتید، احتمالاً تنبیه میشدید، شما غمگین میشدید، گریه میکردید، یا در اثر گذشت زمان متوجه شدید از طریق گریه میتونید دیگران رو کنترل کنید، میتونید به دیگران احساس گناه بدید، میتونید به اوضاع مسلط باشید از طریق گریه که واقعیت هم داره خودتون یه ذره آرامش بیشتری پیدا میکنید. بنابراین این مکانیزما ترکیب شده، حالا تبدیل شد کرده شما رو که چون این موضوع رو خودتون مطرح کردید، در مواردی که مردم عادی و معمولی گریه نمی کنن شما گریه کنید یا گریه زیاد بکنید. خود گریه هم به خودی خودش عیب و ایرادی نداره، اشکال کار در اون حالی است که موجب میشه شما رو به اون مرحله برسونه، و اون جاست که شما قرار یه نگاهی بکنید به گذشتتون و به نتیجه گیری که از گذشته کردید و حالی که همکنون دارید به خاطر گذشته. یعنی فرض کنید من اگر پدرم کتکم میزده یا در خانه احساس عدم امنیت میکردم یا تبعیض وجود داشته یا به هر حال من رو بی خودی متهم میکردن یا اظهار عقیده و نظر رو از من نمیخواستن و همه چیز رو من تحمیل میکردن، من بعد از شناخت اینا متوجه میشم که درست مثل آدمی که دستش رفته فرض کنید لای در، خب این سیاهی دست من یا زخم دست من از اینجاست، این علت رو فهمیدم، پس یه چیز عجیب و غریبی نیست، خطرناک هم نیست، نشانه یه بیماری کشندم نیست یا آسیبی است که دست من لای این در رفته. الانم طریقه معالجش رو میشناسیم. یعنی با هر کدوم از این مسائل و مشکلاتتون دونه به دونه شما باید یه برخورد درستی داشته باشید تا بتونید به نتیجه برسید. پس این حالت گریه شما یا میتونه یه مکانیزم عادی در چارچوب غم و اندوه و افسردگی باشه، یا میتونه یه بازی ذهنی و یه آموخته ذهنی باشه برای اداره کردن خودتون و کنترل کردن دیگران. اینم که فرزندتون اینو داره به خاطر اینکه بسیار طبیعی است. من از چیزایی رو که در پدر مادرم میبینم و مکانیزمایی رو که در اونا به کار افتاده میبینم، اگه اونا داد میزنن منم داد میزنم، فحش میدم من فحش میدم، اونا با مهربونی صحبت کنن منم با مهربونی یاد میگیرم و حرف میزنم. یعنی این مسئله اینقدر عادی است که هنوز ندیدیم کسی بره بسکتبال تمرین کنه بعدن مثلا فوتبالش خوب بشه، و یا بسکتبال بره تمرین کنه و تنیس فرض کنین پیانوش خوب بشه، همچین رابطه ای رو نمیبینیم.
نه آره، من نگران بودم، گفتم یه دفعه مثلا افسردگی چیزی نداشته باشه که گریه میکنه یه چیزی میخواد.
خب نه، ببینید ممکنه باشه عزیز، ممکنه همونطور که در خود شما میتونه باشه. به همین جهت است که اگر شما با یک کسی صحبت کنید، گزارشی از خانوادتون و خودتون بدید و اتفاقاتتون پیدا کنه. بله ببینید عزیز، افسردگی یه ریشه های ارثی داره در حد 20%، اما یه چیزی نزدیک به بیش از نیمیش برمیگره به حوادث زندگی. حالا منو پیدا کنید، یه پسر 7 ساله، یه پسر 7 ساله که 3-4 دفعه منو جابجا کرد. پدر مادر من با هم کمی اختلاف دارن، پدر مادر من خشمگین و عصبانی، پدر مادر من آدمای نگرانی، پدر مادر من گریه میکنه، پدر مادر من سر من داد میزنن. خبر بد براتون دارم، احتمال افسردگی این بچه بسیار زیاده، چون حدود 15% بچه هم افسرده میشه. خب شما الان از نظر من بر اساس اطلاعات کمی که من دادید، ای به من بگید که شرطی که تو میبندی این است که فرزند من زیر 50% یا بیش از 50% افسردگی داره، میگم بیش از 50%. موضوع افسردگی هم معناش این نیست که غمگینه، موضوعش اینه که یه مجموعه ای از حالاتی در او پیدا شده که اون مجموعه یکی از مشخصاتش مسئله غمه و گریه است و اندوه، ولی با خودش از نداشتن اعتماد به نفس مثبت، گرفتاری سر حرمت نفس، احساس خشم، احساس قهر، احساس خواستنی دوست داشتنی نبودن، احساس بد بودن، احساس ناتوان بودن، احساس بی‌ارزش بودن، احساس نوعی ظلم در حق شدن، همه اینا یه مجموعه وقتی دست به دست هم داد میشه افسردگی. در حالی که من میتونم آدم عادی باشم، عزیزی رو از دست بدم، یه نوعی از افسردگی رو داشت باشم یا اصلا افسردگی نش باشم، ولی دو روزم گریه کنم. ما آدم افسرده نیستم، ما آدم غمگینی هستم به خاطر اینکه عزیزی رو از دست دارم. این بسیار متفاوته با افسردگی. افسردگی وقتی است که ریشه میندازه تو همه جا. شما ممکنه پول نداشته باشید، اگه پول نداشته باشید، پول آب ندارید، برق ندارید، غذا ندارید، ولی یه زمانی هست که شما یادتون رفته پول برقتون رو بدید و برقتون رو حتی به خاطر اینکه پول ندید قطع هم کردن. ولی این خیلی متفاوته، برای که یه حادثه مشخصی است که درسته به پول مرتبطه، ولی اسم این بی پولی نیست، اسم این عدم توجه به یه موضوع است، درست مثل ماجرای غمگین شدن من به خاطر از دست دادن عزیزی. ولی روزی که بچه من 7 بار و 70 بار و 700 بار در روز یا اتفاقات بدی برش افتاد یا در ذهنش آورد و برد، معلومه که خطر داره. بنابراین شما برای یه چنین مسائلی که خودتون دارید و همسرتون داره، قراره با یه کسی گفتگوی بسیار یه مقدار نزدیکتر بر اساس اطلاعات داشته باشید که بتونه کمکتون کنه. به من میفرمایید که آیا ما شرایط عادی داریم؟ میگم حتما نه. به من میگید که خود من و پسرم خطر افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت، این مثلث لعنتی نکبت رو داریم؟ خدمتتون عرض بکنم که بر اساس آنچه که فرمودید خیلی، یعنی شما و به همین جاست که احتیاج به کمک است. یعنی درست مثل این که من گفتن این خونریزی تو عادی نیست، میتونه بیماری خطرناک یا کشنده باشه. خب من که دیگه تو خونه نمیشینم، همیشه راه میشم پر دکتر که مطمئن بشم این خونریزی عادی است و میشه ازش گذشت، نه اینکه خونریزی است که میتونه موجب مرگ من یا بیماری های دیگه بشه. علائمی که من میفرمایید علائم خوبی نیست. بنابراین توصیه من خدمتتون اینه، به جای اینکه نه اینکه اشکالی داره رو خطای رادیو تلویزیون برید، بسیار کار خوبی هم است، برای که همون است که به انسان علائم اولیه رو میده، ولی یه روانشناس خوب پیدا کنید و با اعضای خانوادهتون یعنی همسرتون و فرزندتون یک گفتگوهای اساسی داشته باشید تا حداقل یه مقدار خوب و بدا رو با سرعت برای شما جدا کنن و بعدش هم ببینن از کجا باید شروع کرد. و البته از کجا شروع کرد معنیش نیست که فقط میرن سراغ کودکی شما یا گذشته شما یا افسردگی شما، نه، در حالی که به اونها یه توجه خاصی دارن یا نیمی از وقت رو میذارن، نیمی وقت هم میرسه به اینکه الان این مسئله یا اون مسئله، رفتنتون به ایران یا نرفتنتون، کار کردن یا نکردنتون، درس خوندن یا نخوندنتون، بچه دیگه آوردن یا نیاوردنتون رو با توجه به شرایط موجود احتمالاً چه جنبه‌های مثبت و منفیش رو باید بدونید تا بتونید تصمیم و انتخاب بهتری داشته باشید. این اون کاریست که به نظر من حتماً و باید انجام بدید تا بتونید به نتیجه برسید. ما به پیام ها رسیدیم. اگر حرفی ندارید اجازه بدید من ازتون خدافظی کنم. اگر فکر کنید مطلبی هست که مایل با من در میون بذارید، با خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
سوال داشتم. تمام. شنگرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران های شیراز در دو منطقه شرمن‌اوکس و گلندل آغاز 20 سال فعالیت خود را به آگاهی می‌رساند. رستوران شیراز در گلندل با ارائه سرویس کیترینگ در پکیج های گوناگون، اکنون با تغییر دکوراسیون در محیطی شیک و مدرن، با سالن های متعدد در دو طبقه، بهترین محل برای برگزاری میهمانی های کوچک و بزرگ شماست. شما می توانید زیباترین جشن های عروسی، بر میتسوا، بات میتسوا و میهمانی های خصوصی خود را در رستوران مجلل شیراز گلندل با گنجایش 200 نفر برگزار کنید. غذاهای لذیذ، محیط خانوادگی و سرویس نمونه از دلایل موفقیت رستوران شیراز طی 20 سال گذشته بودند. در رستوران شیراز گلندل از پنج شنبه تا یک شنبه هر هفته با موزیک زنده و شاد با اجرای هنرمند سرشناس پرویز قدرخانی همراه با رقص عربی از شما پذیرایی می شود. در رستوران شیراز شرمن‌اوکس نیز هر پنج شنبه، جمعه و شنبه می توانید از برنامه‌های شاد و زنده لذت ببرید. آدرس رستوران شیراز در گلندل 211 ساوث گلندل اونیو، تقاطع هاروارد. تلفن 818 549 48 549 48.
Whatever your financial goals, working with a professional and independent financial advisor can improve your chances of success. At Precision Financial Estate Services, we stay on top of the economy and markets so you don't have to. Using sophisticated planning tools and extensive research, we can help you build long-term strategies that balance your financial objectives, your time horizon, and your tolerance for risk. For more information or to schedule a consultation, contact Angelo Talebi, Certified Financial Planner, at 310-205-9000. Again, 310-205-9000. Securities offered through Linsco Private Ledger. Member NASD SIPC.
آغاز یک زندگی مشترک، شک و خیانت.
اینا رو خبر کردی پوزشونو به من بدی؟
اینا رو خبر کردم پوزیتور بناره
کمه یکی رو بفرستیم سر راش، یه دختر مکش مرگ ما.
تا کی میخوایی مردای هیز و هزه رو بذاری سر کار تیمشون بزنی؟
انگلیسی تو خوبه؟
خوبم نباشه شما ترجمه میکنی.
چقدر زود داریم با من قرار میذارین دکتر؟
کله دوشی ناختی من، من از اون داتای بی پدم آدارم.
کله محمد رضا گلزار، مهناز افشار و امین حیایی.
کله
از 12 ژانویه در سینماهای میوزیک هال، تان سنتر 5 و لاگون هیلز مال سینما. اطلاعات 08 ایرانیان 50500 و سایت اینترنتی beetafilm.net.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی، این برنامه شنبه همین هفته ساعت 2 بعد از ظهر اجرا خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-98-98.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am krn.com. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر ببخشید. آقای دکتر من سوالم در رابطه با اینه که من پسرم 5 ماه پیش ایران بودیم، به واسه 10 ماه ایشون مدرسه میرفت، یعنی کلاس اولش رو ایران مدرسه میرفت و شاگرد ممتازم بود، خیلی هم عالی بود. الان اومدیم اینجا داره کلاس اول رو اینجا میره، یعنی هم داره فارسیش رو خیلی خوب مینویسه، خیلی خوب پیش میره و خودم باش کار میکنم، انگلیسی هم که مدرسه داره میره. و یکی سوالم اینه که این بچه من هر صفحه که باش کار میکنم، حالا در مثلا ویکند فقط باش کار میکنم، هر آلی که بهش میدم بهش گفتم مادر جان هر 5 تا آلی که گرفتی یک جایزه داری. میخوام ببینم آیا این کارم اشتباهه؟ چون
نه بسیار درسته این کار تا مدتی که بچه این حالت و عادت رو پیدا کنه ادامه میدید، وقتی که دیدید از درون یه مقدار این کار رو به صورت خودکار انجام میده و ضمناً خودش هم درش پاداشی میبینه و پاداشای جنبی و جانبی داره، به خاله گفتید، پدرش تشویقش کرده، بقیه ازش تعریف کردن، پاداش رو 1 درمیون و 2 درمیون میکنید و از اوقات یعنی یه ذره نظم داره، ولی 1 درمیون در 2 درمیونه، بعد از مثلا 2-3 ماهی هم دیگه پاداش میشه کاملا غیر قابل پیش بینی، یعنی تصادفی. یه دفعه بعد از 2 هفته میگید بیا ببینم چه کتابای خونی، نمراتو بیار ببینم. خب تا حالا که 8 تا فرض کنین عالی یا A گرفتی، حالا به من بگو یه چیز خوبی که میخوای چی هست، من برای تو بخرم. یعنی از نظر علمی میدونیم ما برای اینکه بتونیم یه چیزی رو در وجود بچه‌ها بکاریم، 1 با توجه به اینکه میدونیم اونا آماده هستند و ظرفیتشو دارن، یعنی این باید مطمئن باشیم، هر دفعه که اون کارو میکنن بهشون پاداش میدیم، تا 30 دفعه، 40 دفعه، 50 دفعه، 100 دفعه، بسته به موضوع هست و اینکه چقدر پاداش درونی داره. دوم، پاداش رو 1 درمیون 2 درمیون میکنیم برای یه مدتی، مثلا 50 دفعه دیگه، بعدش پاداش میشه رندم، یعنی تصادفی است، بدون اینکه او خبر داشته باشه یه پاداش بزرگ بشیم. اصلا رازی که چیزی به اسم ایالت نوادا یا لاس وگاس وجود داره همینه. در لاس وگاس به این دلیل مردم پولشون رو میبازن که پاداش به صورت رندمه. همینقدر که شما قمار باز باشید و اهل بازی باشید، اونجا میستید به امید اون پاداش، همه آنچه را که پوله و پاداشت رو میگذارید تا میایید. به همین جهت است که این سیستم با همه آدم ها، با همه مغزا کار میکنه. اصلا مطالعات علمی نشون میده تنها راه کاشتن یک رفتار خوب یا عادت خوب در هر انسانی 2 ساله یا 102 ساله دقیقا همین سیستمه. بنابراین این که پاداشا رو میدید اشکالی نداره، ولی باید بعد از این مدتی به 1 درمیون و 2 درمیون تبدیل بشه، و بعد از این مدتی هم فقط هفته یه دفعه، ماه یه دفعه، اونم بدون که منظم باشه، حتی ممکنه 2 هفته پشت سر هم باشه، بعد یه ماه باش کاری نداشته باشید. این سیستم در بلند مدت کار خوب رو در وجود بچه میکاره. حالا اگر یه کاری باشه که همیشه دردآور و رنجاور باشه، خب این تشویقا باید عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه، ولی برخی از وقت یه کارهایی هست که در درون خودش پاداش داره. بچه‌ای که فرض کنید یه ذره زمینه موسیقی داره، علاقه داره، محیط موسیقی هم داره، حالا که پیانو میزنه ابتدا تشویق رو میخواد، ولی بعد از یه مدتی بدون تشویق هم کار رو به خاطر اینکه از درون دوست داره، مادام که کارهای بهتری نداشته باشه انجام میده. به همین جاست که نه، در آغاز این نوع کار برای ایجاد یه چنین حالاتی مطلوب است. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آره دوستان، خیلی معذرت میخوام، من
میخوام ببینم الان مثلا یه حالتی شده که من میتونم فقط به خاطر جایزه میشینه سر درس.
هیچ اشکال نداره خانم، شما به من بفرمایید. صبر کنید، برای چی مردم دنیا کار خوب میکنن؟ یه به این امیدن که برن بهشت، اصلا مهم نیست. من عرض کردم خدمتتون راهش درستش همونه، اون به خاطر جایزه این کارو میکنه، شما اینقدر این جایزه رو میدید تا این کار براش عادی بشه، ناآگاه بشه، با انرژی کم روش باشه، effortless باشه، یعنی کوشش کمی داشته باشه یا نداشته باشه، اون موقع است که میشه پاداشو قطع کرد. و الا با توجه به حال بچه یا آدم بزرگسال و موضوعی که مورد نظر هست، معلومه که این مدت پاداش میتونه کم و زیاد بشه. بچه‌ای است که یه هفته باید بهش پاداش داد، بچه‌ای است که 7 سال باید بهش پاداش داد تا یه عادتی رو در وجودش بکاریم. به همین جهت است که اون برمیگرده به اینکه ببینیم چگونه این کارو میکنه. ولی هیچ اشکالی نداره که آدما به دلیل پاداش کاری رو شروع کنن. شما من بگید اگر حقوق کارمندا رو قطع کردن کی میره سر کار؟ بنابراین ما پاداش ماهیانه یا ماهانه داریم میگیریم تا اینکه بتونیم کار انجام بدیم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بتونم من واقعا خوشحال شدم. من اگه سوال داشتم بازم میتونم فردا یه روز دیگه زنگ بزنم.
همیشه دوستان میتونن بیان، فقط ما این برنامه چون از آن همه کسان هست، رعایت حال دیگران رای بکنیم ممنون میشم. ولی
اگه مشکل اولین بارمه
شما رو گرفتم. یک دونه من خواهش کنم. تمام لطفا سلام. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه بچه 2 ساله دارم.
صداتون کم شد سرکار خانم. اگه بلندتر صحبت کنین ممنون میشم.
حتما. یه بچه 2 ساله دارم. من میخواستم راجع به این، من مطمئن نبودم که این بچه استراب جدایی داره یا نداره. میخواستم دیتر شروع بکنم، ولی میخواستم حالتاشو برای شما توضیح بدم. شما به من بگین که این بالاخره جز اون دسته‌ای که به قول خوب همش خودتون هوا نداره، باید بهش هوا داد یا نه بذارم گریه کنه.
بفرمایید.
این من 18 ماهش بود، من یه هم دیگر که نگاه میکنم اینو من خودم، یعنی طبق فرمایش شما خودم خونه نشستم که تا مثلا بچه مثلا چیز بشه، یعنی از من خودم جداش نکردم. 18 ماهگی یه دیگری که رفتم داشتم همجور تور میدیدم، بچه برای خودش نشست آفیس بازی کرد و اینا. من هر چی صداش کردم که بیا ماما من این ور نشستم، اصلا نمیمد، من خوشش بازی میکرد، یعنی مثلا اون ور نشسته بود من این ور بودم. بعد دیدم اینقدر علاقه منده، همون مثلا شروع که کردم دیگه رو، ولی اونجا خیلی گریه میکرد. مثلا به خصوص که مربی ها میگفتن که وقتی بچه حواسش نیست شما تو برو، که من میرفتم میدیدم که بچه گریه میکنه، با وجود که مثلا 10 دقیقه بعد میومدم ورش میداشتم، به طوری که بعد 2-3 روز اصلا بچه خوابش هم شبا به هم ریخت.
خب شما معلوم استراب جدایی داشته عزیز. آخه ببین گوش و حرف مربیان ندید، اونها کار خودشون رو میکنن و بچه شما رو بیزینس. با تمام احترامی که بهشون دارم، اونا حق انتخاب رو ندارن یا تعیین کننده نیستن، برای که زمینه دارن. ببین من و شما اولا هیچ بچه‌ای رو نباید ببریم به یه محیط آموزشی مگر 3-4 تا است. یک، مطمئن بشیم که این بچه اضطراب جدایی نداره. چجوری میشه فهمید؟ میبینیم که این بچه از ما که جدا میشه، در حالتی که مثلا در خانه است، کنار همسرتونه، خونه مادرتون اونجاست، بازیای عجیب و غریب در نمیاره، بعد از بازگشت شما راحته. قبلا عرض کردم درباره بچهای ام سکیور، بچهای اوایدن دوری گزین و بچهای انکشس نگران، ما باید بدونیم بچه‌مون کدوم یکی از ایناست و با بازیای مثل پای موشک و این رفتن آمدن 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه کارهای از این قبیل بهش کاملا اینو نشون بدیم که ما با رفتنمون نابود نمیشیم و برمیگردیم. بچه باید یه تصویر و تصوری از شما داشته باشه، یعنی اون چیزی که به عنوان آبجکت پرمننت میشناسیم در ذهنش شرایطی رو به وجود بیاره که خاطرمون آسوده بشه. فرزند من و شما نگران نیست که من و شما دوربرش نیستیم، برای که ما رو در ذهنش داره و چون ذهنش با واقعیت فرقی نمیکنه، با اون مادری که در ذهن داره احساس امنیت و راحتی میکنه، کاراش هم میکنه و میره دنبال کارش. پس این اولین شرط. شرط دومیش این است که بچه ما بتونه با دیگران روابطی داشته باشه. بعضی از بچه ها اون مهارت رو، سکیل رو ندارن. شرط سوم این که زبان رو در حدی که بچهای دیگه میدونن، که معمولا من قبل از 20 ماهگی یا 24 ماهگی خیلی با گذاشتن بچه ها جایی موافق نیستم، به دلیل اینکه ناتوانم در ایجاد ارتباط، البته در حال دیگه داره، اون زبان رو با توجه به مردمانی که دوربر هستن در حد بچهای دیگه میدونه و از عهده اون بر میاد. البته مسائل دیگری مثل توالت ترینینگ و اینا هم که مسائل جانبی هستن، نتیجتا اینا رو باید یه نگاهی در مجموع کلیتش بکنید و بعدن ببینید فرزندتون میتونه این کار بکنه یا نه. ولی روزی که بچه رو بردیم در عمل متوجه شدیم گریه میکنه، معلومه که ما هر اندازم فرضمون این بوده که اون میتونه اون نمیتونه، و به هیچ وجه هم گوش به اون حرف که بذار برو نباید داد. بعدم اگر شما بذارید چشو بیاید و بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه برگردید چون گریه کرده، شما در حقیقت گریه کردنش و این بازیشو تشدید و تقویت کرد. یعنی حتی اگر این بچه میتونست بعد از یه مدتی آروم بگیره، یا احتمالاً مثلا بچه‌ای بود که جدا بود، با این کارتون اون وضع رو خراب کردید. ما نباید به آزمایش در این زمینه بپردازیم، و اگر ما آزمایش بکنیم به مجردی که دیدیم نه مثل این که آزمایش جوابش غلط هست باید بریم. یعنی من اگر بچه‌مو گذاشتم که تازه باید آزمایش‌های قبلی رو می‌کردم تو خونه با عرض کردم عزیزان و شرایط دیگه، ولی فرض کنیم اونها رو انجام دادم، اینجا ببینم یه دقیقه به دو دقیقه می‌رسید، میامدم سراغش و برای مدتی مثلا 3 ماه هم دیگه این کار یا 2 ماه هم این کار رو نمی‌کردم تا برم آزمایش ها با آزمون های لازم رو بکنم به خاطر تمرین هایی که بهش دادم و خاطر آسوبشی که از من میتونه جدا بشه. ببینید بچه امن، بچه سکیور، بچه که خاطرش از بابت ارتباطش و محبتش و پدر مادرش آسوده باشه جدا میشه، و جدایی رو نه به شادی نه با خوشحالی، با غم و ناراحتی میپذیره و بعد از یه مدتی یاد میگیره، و چون این یه آموزشی است که با درد همراهه، با کمی درد قابل تحمل میشه اون رو به بچه‌ها تحمیل کرد. ولی وقتی که بچه وحشت زده میشه، وقتی که بچه هنوز در ذهنش تصویر و تصور درستی از مادر نداره، حتما این کار اشتباه است.
بله من همین
میگم به هر حال اونو نریم سراغ اون صحبت ها. من پیشنهادم خدمتتون اینه که اگر 18 ماهش عزیز، من باش اصلا موافق نیستم.
الان 26
ماهشه
میگم
درو بردم
دو سال بیشتر این
کارو
نکردم،
دارم
گریه میکنه.
من صداتونو کم دارم عزیزم.
الان 26 ماهشه. اون موقع از مهد کودک بعد از 2 روز برش داشتم، دوباره موندم خونه. الان 26 ماهشه دیگه، 2 سال چون رد کرده گفتم الان دوباره امتحان کنم.
نه دیگه الان به نظر من اگر یه مقدار دو تا کارو بکنید عزیز، یک با یه مقدار زیادی قایم موشک با خودتون با همسرتون تو روشنایی تو تاریکی کاملا مسئله رو در ذهنش مشخص کنین که نبودن ما هیچ معنی نداره، معناش این است که فقط پنهان شدیم نه اینکه نیستیم. دو از به مدرسه برید که میذارن شما اونجا بمونید. یعنی به نظر من با توجه به اون تجربه هنوز من فکر کنم شما یه ماهی به خودتون وقت بدید که اونجا باشید. اگه مدرسه میگه نخی باید برید، اونجا نبریدش. اصلا گوش به حرف معلمین هم ندید.
یعنی تمام مدت که بچه
تمام مدت شما اونجا میمونید تا بچه بالاخره ببینید یه عادت دیگه. شما چطور شده فارسی بلدید؟ شما چطور بلدید فرض کنید که تنیس بلدید؟ بازی کردید، درگیر شدید. شما میرید اونجا اون گوشه همطور که فهمیدید میشین، کاری هم به کارش ندارید، اون مشغول میشه. بعد از این مدتی زودم نخواهد بود، اصلا دست به تجربه هم نزنید، خاطرتون آسوده بشه میرید دستشویی برمیگردید، اصلا اهمیتی نداره. میرید 5 دقیقه اون ورتر میشید، اصلا مهم نبود، بهش هم هیچی نمیگید. و بعد از یه مدتی میبینید اصلا کاری به کار شما نداره. خیلی از وقتا هم بهش میگید من میرم خونه یا میرم مثلا بستنی میخرم میبرم خونه، یا بعدن بستنی میخرم میارم بهت میدم. میگه برو. میره دنبال کارتون، خلاص شد، اونم برای همیشه آسوده شده. درست مثل بچه‌ای که به این دنیا آوردید، یه دفعه زایمان بود تمام شده رفت. ولی این کارو وقتی بکنید که فرزندتون آماده است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آخرش من یه سوال دیگه هم داشتم.
بفرمایید.
راجب خواب این ما اصلا هم طبق فرمایش شما، ما فقط هم موقع خوابش من میذارم تخت دست اینا بهش نمیزنم، همش براش لالایی میخونیم، اینقدر قصه لالایی میخونیم بچه به خواب بره. ولی این آمریکایی ها میگن نه مثلا
ببینید اصلا من نگید آمریکایی چه میگه، من بر لطفا منو اصلا با هیچ کس دیگه در ارتباط نذارید. من میگم آمریکایی ها 300 میلیون مردم آمریکا، من هیچ‌وقت نشنیدم نظرشون رو. اصلا با آمریکایی چه کاری عزیز شما؟ به من به صورت
درسته بدونم.
نه هیچی، به من بفرمایید راجب چی هست. شما فرزندتون رو لالایی میکنید، بسیار هم کار خوبیه، هیچ ایبو ایرادی هم
نداره. آخه مثلا بعضی وقتا خوابوندش 1 ساعت طول میکشه.
علتش هست که آماده نیست بخوابه. یا به من باید بفرمایید که وقت خوابش نیست، به زور این بیچاره دارید میخوابونید، مثل این که من بیام برای سر شما بگم بخوابید، شما میگید دو ساعت دیگه هم نخواب. یک. دوم این که بچه نگرانیه. به همین جهت است که این که بخواد چیکارش کنه. الان پیشنهاد نه اینکه امریکا، یا پیشنهاد این است که ولش کنین. خب این بچه گریه میکنه تو سال دو سال 26 ماهی که نمیشه باش لج کرد خانم، اون از شما لجبازیش بیشتره. اون بعدن سرشو به در و دیوار میزنه، از اون برای خودشو پرت میکنه پایین، اون اینقدر گریه میکنه که بالا بیاره. حالا چیکار میکنید؟ بنابراین اگر میشه یه بچه‌ای رو نشست برش کتاب بخونید، لالایی هم نخونید، کتاب بخونید، آواز بخونید، صدای خودتون هم خوب میشه، ترانه‌ای تازه هم یاد بگیرید.
پس حالا وقتی که بخوابه باید همین همسرش هست تا
بس این کار نیست. مطمئن باشید در سن 30 سالگی همسرش براش این کارو نمیکنه. یه مدتی است شما فرزندگی ندارید نه؟ خب یه ذره اونم خودشو برای شما لوس میکنه، بعدم شما رو میخواد داشته باشه. کدوم بچه‌ای است که بتونه مادرشو داشته باشه دست از سرش برداره؟ بنابراین کوشش کنید که وقتی که خسته هست ببرید بخوابونش که بتونه زودتر بخوابه، و بعدم کوشش کنید صداتون رو صدای بکنید که در هیپنوتیزم هست، یعنی به صورتی که آرام هست و آرامتر میشه، فاصله های کلمات بیشتر و بیشتر میشه، اون تون رو به وجود بیارید. حرفایی که میزنید یا کاری که میکنید اگر روتین و تکراری باشه خیلی بهتره. یه شعر تکراری بخونید، یعنی دوتا شعر حافظ هم که میخونید بخونید، ولی دیوان حافظ نخونید چون مهم تکرارشه. اون تکرار رو انجام بدید، هیچ واکنشی نشون ندید، راجع به فردا صحبت نکنید، از اینکه میخوایم بریم بستنی بخریم که هیجان زده میشه صحبت نکنید، به روی خودتون هیچی نیارید. یه پیام بهش بدید که وقت خوابه، وقت سکوته، من مثلا میخونم، من برای تو قصه میگم، تو هم میخوابی. ولی بچه‌ها بعضی وقت مشکل دارن، ضمناً بچه‌هایی هستن که یه دقیقه می‌خوابن، بچه‌ای هستن 10 دقیقه، بچه‌ای یک ساعته. میتونه فرزند شما از اون نوع باشه، راه دیگری هم ندارید. ای چه بهتر که 5 دقیقه می‌خوابید، ولی فعلا گرفتارش هستید. ولی با گذشت زمان یکم یه سنش بره بالاتر، معمولاً این حال رو پشت سر می‌ذاره، شما رو آسوده می‌کنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون. مرسی عزیز. شنگار اجمن بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
ای بازم که اخمات تو همه
هیچی، بازم تصادف کردی.
تصادف کردی؟ آخش خدا رو شکر.
چیه خوشحال شدی؟
معلومه که خوشحال شدم، اولا سالمی و چیزی نشده، بعدم که ماشین رو میبری جرمنتک.
جرمنتک؟
آره جرمنتک، همون بادیشاپ و تعمیرگاه معروف تو وودلند هیل. هم موتور ماشین رو عین اول تعمیر میکنه و هم رنگ و صافکاری حرفه‌ای انجام میده و ماشین رو نو یه نو عین اول تحویلت میدن. اون وقت منم دیگه ماشین نو نمیخوام.
جرمنتک تعمیرگاه و بادی شاپ مورد اعتماد شما در وودلند هیلز. در تعمیرگاه و بادی شاپ جرمنتک کلی اتومبیل ها مطابق با استاندارد دیلرشیپ تعمیر شده و همان روزی که قول دادن به شما تحویل داده می شوند. جرمنتک در زمان تعمیر ماشین شما یک اتومبیل نو در اختیارتان می گذارد و کلی خدمات را گارانتی می کند. آدرس 5332 توپنگا کنیون بولوارد در وودلند هیلز. تلفن 818 264 0777، 818 264 0777. طرف قرارداد با اکثر بیمه ها. دکتر منصور نژاد رسول جراح و متخصص پا همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در مورد درد پاشنه پا و کف پا با شما صحبت می کند. سوالات خود رو شنبه ساعت 1 بعد از ظهر با دکتر منصور نژاد رسول در میان بگذارید.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576، 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
رستوران جوان میزبان خوش سلیقه‌های ایرانی است. شما هم میهمان رستوران جوان باشید. 310-227-5555، 310-227-5555.
Are you taking advantage of KIRN website to advertise your product or service? www.670am.com is one of the most popular websites worldwide. Every day, thousands of prospects visit www.670amkirn.com. Call 323-878-1266 to find out how your company can market to these very affluent consumers who listen to KIRN 670 AM. Call 323-878-1266. That's 323-878-1266 for information about KIRN website.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید. رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید. 670am.kirn.com. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که سمینار خوشبختی رو شنبه و یک شنبه آینده 20 و 21 ژانویه در دبیرستان بورلی هیلز در شهر بورلی هیلز خواهیم داشت. در این سمینار که روز شنبه از ساعت 10 صبح تا 10 شب و روز یک شنبه از ساعت 3 بعد از ظهر تا 10 شب هست، 10 سخنرانی از جانب استادان و فرهیختگان ارائه خواهد شد. دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر فرزین مجیدی، دکتر هورا یاوری، دکتر فرشته امین و دکتر هما محمودی و من هم در خدمتون خواهیم بود. موضوع خوشبختی رو از جهات مختلف مورد گفتگو قرار خواهم داد و مطمئن هستم که مطالب تازه، جالب، جدید و بسیار آموزنده‌ای رو از سخنان این استادان خواهید آموخت. اگر مایلید در این سمینار شرکت کنید، اولا میتونید به محل سمینار دبیرستان بیورلی هیلز بیارید. 1600 نفر جا داریم، بنابراین حتما و احتمالاً هر دو جا خواهیم داشت. ولی اگر مایل هستید خاطرتون آسوده کنید، میتونید از کتاب فروشی پارس در وست وود و یا از کامرشال تراول کارت ورودی رو دریافت کنید و یا از طریق وبسایت من holakui.com یا تلفن 310 926 50 26 926 50 26 از طریق کردیت کارت کارت ورودی خودتون رو دریافت کنید و یا از دوستانی که به کنفرانس ها و کلاساتش میرن. به هر حال 20 و 21 ژانویه سمینار آزادی. همچنین به همت دوستانمون در کامرشال تراول لازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. 2 مارچ تا 5 مارچ، جمعه 2 مارچ تا دوشنبه 5 مارچ. افزون بر برنامه های کشتی بنده 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم. برنامه فوق العاده جالب فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده و نیمی از کشتی هم در اختیار ماست، ولی با سرعتی که فروش رفته و خواهد رفت وقت زیادی نیست. اگر مایلید 6 هفته دیگه در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ظرفیتی از سالن ها حدود 1100 یا 1200 نفر، دیگری 700 تا 800 نفر و چون عده ما بیش از 1000 نفره، همه برنامه های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام کردن. و بالاخره دوستان منطقه اورنج کانتی کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به موضوع انسان، خلقت و طبیعت و مسائلی مربوط به سوال ها و پرسش های اساسی انسان در طول تاریخ و موضوع مورد علاقش، گفتگویی است که بنده تا 8 هفته از روز چهارشنبه 24 ژانویه در منطقه اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا واقع در شهر ایرواین کنفرانس را آغاز خواهم کرد. بنابراین خیشتن خیش از روز چهارشنبه 24 ژانویه در اورنج کانتی پلازا در شهر ایرواین ساعت 7 بعد از ظهر با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. سلام بفرمایید. ممنونم، اگر بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون میشم. شما که مدتی سن ساعت 3 روی خط بودید و نفر پنجم ما بودید، متاسفم از تأخیر ولی خوشحالم از اینکه پایداری کردید در خدمت.
متشکرم، خیلی ممنون که من اجازه دادید روی خط.
خواهش می‌کنم، اختیار دارید.
مشکلی هست با دختر 6 ساله من. تقریبا 3 ماه قبل این مشکل شروع شد که همگی به یک عروسی رفتیم. تا زمانی که وارد این عروسی شدیم، میز ما رو جدا کردن. یعنی برای بچه‌ها یک میز جدا گذاشته بودن و برای ما یک میز جدا. تقریبا 5 دقیقه 10 دقیقه با بچه‌هایی که خودش می‌شناخت، همه بچه‌های فامیل بودن، نشست و بعد از 10 دقیقه شروع کرد به گریه کردن و لرزیدن که من اصلا نمی‌خوام اینجا بمونم. منو ببرین برسونین خونه. و از اون روز کم کم تمام اکتیویتی‌ها
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. اون سر میز، اولا چقدر با میز شما فاصله داشت؟
1 میز.
و دوم این که اون کسانی که اونجا بودن چند ساله بودن بیشترشون؟
یکیش خواهر خودش بود، دو از
خواهرش چند سالشه؟
10 سالشه.
و دیگه؟
و بچه های ساقدوشش بودن که 17-18 ساله بودن
و همدیگر همه را میشناختن.
همه را میشناختن
و با اینا هم رابطه خوبی داشت.
بله بله.
و به من بفرمایید شما همین دو تا دختر رو دارید؟
بله، فقط همین.
و چه مدتی بعد از اینکه اونجا نشستیم بازی رو در آورد؟
10 دقیقه.
و وقتی میگم از اینجا برتم علتش چی بود اگر ازش
میگم؟ نمیخوام اینجا بمونم و میلرزید و گریه میکرد.
به من بفرمایید که چگونه وقتی که میخواست در گذشته از شما یه چیزی بگیره دست به این بازی ها و مانورا میزد؟
نه.
هیچ وقت؟ اولین بار بود؟
بله.
رابطش با خواهرش چطوره؟
خوبه، دعوای کوچیک دارن ولی خوبم با هم دیگه.
شما به من بفرمایید که وقتی که این فرزندتون متولد شد تا کی در خانه بودید، کی او رو گذاشتید و رفتید؟
تقریبا 5 ماه 6 ماه خونه بودم و بعد سر کار برگشتم.
خب دقیقا همونه دیگه. به من بفرمایید که کجا میذاشتیدش؟
بیبی سیتر داشتم.
یعنی می اومد کسی خانه؟
در خونه بودم بله.
این ببخشید یعنی یک کسی بود که در خانه بود.
بله زندگی.
شما با اون خانمی که در خانه بود میذاشتش. ساعت کارتون چند ساعت بود؟
8 ساعت.
یعنی شما مثلا 8 و 9 صبح میرفتید تا 5 بعد از ظهر.
بله.
وقتی 5 بعد از ظهر می اومدید اون خانم شب میرفت یا میمون؟
اون خانم میمون. ولی دیگه بعد از اینکه من اومدم خونه کاملا با من بود.
اون وقت این ماجرا همینجوری ادامه پیدا کرد. از چه زمانی فرستادش مهد کودک؟
تقریبا 3 ساله بود.
3 سالش بود.
بس.
چرا زودتر نفرستادیتش؟
زودتر؟
یعنی مثلا 2 سالگی چرا نفرستادید؟ میخوام فقط ببینم دلیلی داشتید یا فقط همینجوری؟
خونه بود. کاورج داشتم خونه میمون.
بس. اون وقت به من بفرمایید اون خانم ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
خانم
صداتون کم شد دوباره.
این خانم ارمنی بودند. یعنی هم صحبت خودمون بودم.
بنابراین شما هم ارمنی هست. خب اون که مسئله نبود. بنابراین فارسی و ارمنی و انگلیسی حرف زده میشد دیگه.
در خونه فقط ارمنی بود.
اون وقت اون خانم رابطش با دختر بزرگتون چطور بود؟
خیلی خوب.
و بعدم به من بفرمایید که این رفتنهای شما مخصوصا بعد از یک سالگی بچه خیلی راحت و آسوده صورت میگرفت یا نه؟
راحت بود. یعنی مشکلی که بزنم پشت سرم گریه کنه یا اینه هیچ وقت نداشتم با.
بنابراین مثلا فرض کنید اگر یه سال و نیمش بود شما صبح از خونه میرفتید برون، اگر بیدار بود اون میرفت سراغ همون خانمی که ازش مراقبت میکرد. یا این خانم عوض شد بعد از این مدت؟
نه این خانم تا 5 سالگی با خودش بود.
بنابراین مثلا فرض کنید اگر بیدار بود چه میکرد؟
اصلا عمل شدیدی نشون نمیداد.
ولی خفیف رو نشون میداد.
خیلی کم. مثلا دختر بزرگترم بیشتر نشون میداد که میخواست با من بیشتر باشه.
اون وقت به من بفرمایید وقتی که گذاشتش مدرسه اونجا با مدرسه چگونه برخورد کرد؟
با مدرسه تقریبا 1 ماه 2 ماه باش مشکل داشتم. ولی بعد اوکی بود. یعنی مشکلی نداشتم.
یعنی چجوری مشکل داشت؟
گریه میکرد. نمیخواست بمونه.
و اون وقت راضی بود که برگرد خونه و با اون خانم باشه.
بله.
به من بفرمایید که با بچه‌های دیگه بعد از یه مدت یکی دو ماه چگونه ارتباطی برقرار کرد؟ رابطه خوبی داشت؟ مشکلی به نظر جدایی و فاصله گرفتن نداشت؟
نه.
هیچ وقتم این بازی رو که قبل برای شما درآورد در نیاورد.
نداشت.
به من بفرمایید که اون شب چه کردید شما بعد از اینکه اون گریه رو کرد؟
بیرون اومدیم.
شما... خونه. چرا نذاشت نبردیش سر میز خودتون؟
آوردیم. حتی خود عروس دوماد اومدن نشستن باهاش، براش میز گذاشتن، پیش خودمون صندلی گذاشتن، ببخشید صندلی گذاشتن پیش خودمون نشوندیم. دو تا از مهمونای سر میز ما بلند شدن رفتن میز دیگه، ولی به هیچ وجه موافقت نمیکرد که اصلا بمونه اونجا. از کوچیکی تنها عکس اول منفی که ازش میدیدم این بود که تحمل صدای بلند رو نداشت.
خب میتونه اون واقعا وحشت زده.
بله قبل از اون خب خیلی جاهای دیگه ما با هم رفته بودیم که یعنی نشون
با همون شدت صدا.
بله عروسی میرفتیم جاهای دیگه هم میبردمش. البته خب خیلی کمتر.
بعدش چه توضیح برای شما داد که چی شده که اینقدر نمیخواست اون؟
هیچ وقت صحبت نمی کنه. فقط میگه ماما دوست ندارم، ماما من نمیخوام، و همش دوست داره خونه بمونه. حتی من میگم خونه دوستت الان برو، میگه نمیرم.
الان از اون به بعد اینجوری شده؟ قبلا هم بود؟
از اون به بعد.
یعنی خونه دوستش هم نمیخواد؟ شما باز با رفتنتون از خونه بیرون که باهاش مسئله نداری؟
نه چون خودش صبح دیگه مدرسه میره، من که میام بیرون دیگه خودش خونه.
آیا معلمین گزارشی دادن که در مدرسه تغییری هم درش پیدا شده؟
من خودم به مدرسه گزارش دادم، ولی چند بار باهاش به مدرسه رفتم، ولی معلم‌ها به من میگن به محض اینکه شما میرین این بچه خیلی نرمال سر کلاس میشینه، با دوستاش رابطه داره، لانچ با بچه‌ها میره و درسشو میخونه.
ولی وقتی شما هستید یعنی چی؟
من زمانی که میخوام بذارمش کلاس برم گریه میکنه، ماما من میخوام برم خونه.
هنوز این حرفو میزنه؟
هنوز نه، من تقریبا الان 1 ماه یک مقدار بهتر شده.
نه ببخشید من 3 ماه قبل از این حادثه وقتی میذاشتش مدرسه همچی گریه نمیکرد؟
قبل از سه ماهی که اتفاق افتاد نه، هیچ مشکلی نداشتم. بعد از این عروسی شروع شد، از ماه نوامبر.
دیگه چه تغییری درش دیدید؟ چه تغییری رفت؟
خودش خونه رو فقط پناه خودش میدونه. یعنی ما حتی مسافرت میخواستیم بریم 1 ماه پیش، میگفتش که ماما من نمیام. یعنی تو راهی که از خونه به ایرپورت همش گریه میکرد که من اتاقمو تنها گذاشتم.
آیا هیچ حالت وسواسی نسبت به هیچ چیزی و یا رفتار اجباری و تکراری درش میبینید؟ که مثلا یه کاری رو بیخودی بدون که ضرورت داشته باشه تکرار کنه؟ مثلا مشقشو چند دفعه نگاه کنه تغییر بده؟
نه.
به من بفرمایید که تو خانواده شما و همسرتون آدمایی که مضطرب شدید باشن یا وسواس داشتن رو داشتید؟
فکر نمی کنم. نه
شما نه همسرتون.
فکر نمی کنم. نه
به من بفرمایید که رابطهش با خواهرش چطوره، اشاره کردید ولی الان چطوره؟
الان هم دعوای کوچیک میکنن، مثلا میخوان تلویزیون کانالشو عوض کنن، این یک کانال میخواد نگاه کنه، اون یکی دیگه میخواد نگاه کنه، یا دعوای اینجوری با هم دارن.
از نظر وزنش تغییری درش پیدا شده یا تغییر؟
یکم چاق‌تر شده، خودش کمی چاق هست ولی یک مقداری هم بیشتر میخوره.
به من بگید که روزهای تعطیل شنبه و یکشنبه چه میکنه؟
روزهای تعطیل همش با خودمونه، هر جا بریم با خودمونه.
بیشتر به شما میچسبه یا همسرتون؟
بیشتر به من میچسبه.
چه رابطه‌ای با پدرش داره؟ چگونه رابطه‌ای داره؟
رابطه‌اش با پدرش خوبه ولی به من خیلی نزدیک‌تره.
اصولا شما از این که در درونش چه میگذره خبری ندارید، یعنی حرف نمیزنید؟
سعی میکنم همیشه باهاش صحبت کنم ولی نه، خودش یعنی من فکر میکنم متوجه نیست که چه جوابی باید من بده.
نه میدونه، تو 6 سالگی میدونه. هیچ وقت گفتگوهاشو با خواهرش دید که از اونا بتونین چیزی رو بفهمی درباره داستانایی که میسازه یا حرفایی که میزنه؟
فقط یک بار به خواهرش گفته بود که زمانی که من مثلا به دلیل این نمیرم به کلاس رقص، چون که تو رو توی خط اول نگه میدارن، من تو خط آخر هستم. یک بار فقط اینو گفته بود بهش.
به من بفرمایید از نظر ظاهر و جسه شبیه بچهای دیگه است یا کوچکتر یا بزرگتر؟
یکم بزرگتره. ولی تو کلاس خودش هم هر وزن خودش هست.
اهل هیچ نوع ورزش و فعالیت خاص فیزیکی؟
فاکر دوست داره که الان سزون تموم شده.
ولی بازی میکرد پس؟
بازی میکرد بله. کلاس رقص میرفت، کلاس آرت میرفت، اینا رو کلن برید. کلاس ارمنی میرفت خصوصی، اونم برید، از گفت نمیخوام برم.
نه آخه برای این که برای اولین بار متوجه شده میتونه خودش باشه بهتونه بگه. نه من فکر میکنم که فقط یه یا آزمونی بوده یا آزمایشی بوده، البته اونجا صدا میتونه تحریکش کرده باشه، یه مقدارم جو و اون محیط میتونه به همش ریخته باشه، حتی برعکس وقت چون تو این سن و سال یه مقدار بچه ها گرایش های سکچوال و جنسی دارن، مسئله عروسی براشون به معنی داشتن رابطه جنسی میتونه معنی داشته باشه، از این بابت هم اذیت شده و بعدم به حساب خودش مثلا خواسته کنار شما باشه و از شما یه چیزایی بپرسه و بدون بدیده جداش کردن، بعد اونجا میتونن بهش اعتنایی نکرد باشن برای که گفتید بچهای بزرگتر بودن یا در حدی که او انتظار داشته، بعد دست به یه بازی زده بعد نتونست این بازی رو متوقف کنه برای که فکر کرده حالا با دیگه تا آخر رفت و بعد برای که خودش رو تنبیه کنه اون بازی رو ادامه داده در حالی که آوردید کنار خودتون نشونی، چون معمولا یه بچه 5 6 ساله بعد از اینکه به هدفش میرسه باید آروم بگیره ولی ول نکرده و شما رو بالاخره وادار کرده که بیاد، بعد از اون یه احساس گناهش رو بیشتر کرده و حالا به این نتیجه رسیده که میتونه از طریق این بازی‌ها شما رو کنترل کنه. ببینید بچه‌ها از سن مثلا 5 سالگی تا 11 سالگی 6 ماه خوب میشن 6 ماه بد میشن، این 6 ماه پسر خوب 6 ماه پسر بد، 6 ماه دختر خوب 6 ماه دختر، 5
تا 11 سالگی
بین 5 تا 11، بنابراین به نظر من وارد بدترین اوجش شده و من فکر می‌کنم که اولا کاملا آزادش بذارید، فکر نکنید که چیزی خراب شده، نمی‌خوای بری کلاس فعلا نرو، فعلا نرو تا بعدم بریم چه میگی، که این کلاس میخوای بری یه ذره بهش آزادی عمل بدید.
ولی وقتی مدرسه نمیخواد بره
چی؟ مدرسه هم نمیخواد بره؟
نه الان میگم یک ماه خوبه با پای خودش، یعنی اصلا کامش لباساشو میپوشه و میره، منم هیچ اصلا به روی خودم نمیارم، ولی قبل از اون میگفت نه مامان یا بابا یا بیبی سیتر باید حتما با من بیاد بشینه سر کلاس.
نه این دیگه داره بازی در میاره خانم، این بچه است که بهش از ذره هوشی و اینا که مثل بقیه بچه‌هاست، درسش هم که خوبه
بهترم،
نه یه حقه بازه فقط یعنی این ارسی احتمالاً ببینید از شما گرفتی از پدرش، البته میتونه الان آره دیگه آره دیگه، ولی شما آدم ساده‌ای بودید که گوله ایشونو خوردید، دم که خیلی امتیاز بهتری نیست ولی شاید هم باشه. من چیزی که خدمتتون عرض می‌کنم بسپر بهش بی‌اعتنا باشید، یعنی به همسرتون بگید اصلا راجبش نه حرف بزنید نه گزارش بدید، ولش کنید برای یکی دو ماهی. به نظر من ایتس ا گیم، بازی است که می‌کنه، فکر کرده که از این طریق مظلوم نمایی و گریه و اینا میتونه همه رو کنترل کنه. ببینید کوچکترین موجود اون جمع 5 نفریست اگرم حالا اون خدمتکار نیست و در نتیجه اون احساس رو دیده از طریق این بازی میتونه همه رو در اختیار داشته باشه. یه مقدارم فاصلش به هر حال با خواهرش به گونه ایست که احساس حقارت بیشتری میکنه، بعدم اونجا یه ضربه بهش زده یه بازی در ورده توش بوده، یه ذره بازیگره یعنی آدمه و تا اونجایی که ممکنه بذارید یه مقدار حرفشو بزنه. اگر یه تراپیستی پیدا کنید که پلی تراپی داشته باشه که بشه بره اونجا بازی کنه میشه فهمید، ممکنه یه ذره خانواده رو چک کنین، علائم اولیه افسردگی هم باشه، به همین جهت است که نمیشه راهش کرد، با یه کسی باید صحبت کنه از طریق پلی تراپی یا بازی درمانی مقداری بشه فهمید در درونش چه میگذره، مقدار از رو نقاشیاش اگر بکشه به کسی نشون بدید میشه فهمید چگونه به اوضاع نگاه میکنه. محلش هم نگذارید، روز که شما میگه مثلا مدرسه نمیرم بگید همه باید برن مدرسه و اصلا هم جواب ندید دیگه، محلش هم نگذارید ببریم، حتی اگر مثلا کفششو نپوشید کفشو بردارید بریم تو ماشین، یعنی به صورتی که بتونه اصلا این بازی رو نمیتونه در بیاره، او باید بدونه با مسائل جدی زندگی با جدی برخورد کنه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی من فکر کنم بیشتر بازی است و سیاه بازی، خودتون اذیت نکنید بچا تو این سن و سال، یه حق بازای کوچولو ان بگر بلشون که بزرگ هم میشه. برای خوش آشان
خواهد شد،
تمنام کنم، خواهیش برد شنگر عجمن. دو امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه های مدیریت KIRM و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. امور مالی و مالیاتی خود را به دست توانا و با تجربه مسیح حدائق CPA بسپارید. مسیح حدائق CPA عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. کم کردن بدهکاری های مالیاتی عقب افتاده، تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی برای اشخاص و شرکت ها، انجام کلیه خدمات حسابداری و دفترداری، حقوق کارمندان و مالیات فروش، تشکیل و انحلال شرکت ها LLP، LLC و کورپوریشن، برنامه‌ریزی مالیاتی و تهیه گزارش های مالی، همه و همه در حیطه تخصص مسیح حدائق است. مسیح حدائق متخصص با تجربه امور آدیت. آدرس 10780 سنت مونیکا بولوار، سویت 205، تلفن 310-474-2797، 310-474-2797. حساب کار شما دست مسیح حدائق است.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
Delvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Delvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلفن موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به سه نکته مهم توجه می‌کنند: تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گلفن جگوار در 15500 راسکو بروارد، جنب فریوی 405. تلفن 1-888-778-5102. 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
بوس بوس بوس، ایرانی رو ببوس.
من با همسرم از طریق kisspersian.com آشنا شدم.
بوس بوس بوس، ایرانی رو ببوس.
منو نامزدم همدیگر رو روی سایت kisspersian.com پیدا کردیم.
شما هم نیمه بهتر خودتون رو در سایت رایگان و مطمئن kisspersian.com جستجو کنید. بوس بوس بوس، ایرانی رو ببوس. kisspersian.com.
آیا می دانستید که در لس آنجلس در هر ساعت 23 سگ و گربه معدوم می شوند؟ بدین ترتیب روزی 547 و سالی 200,000 سگ و گربه فقط در لس آنجلس و جمعاً سالی 2.5 میلیون سگ و گربه در سراسر کشور به خاطر بی سرپرست بودن از میان برده می شوند. پذیرفتن حیوانات خانگی نه تنها آنها را از مرگ می رهاند، بلکه زندگی شما را از محبت بی قید و شرط آنان سرشار می کند. از تارنمای www.pets90210.org دیدن کنید و با پذیرفتن یک حیوان خانگی او را از مرگ برهانید. برای کنترل جمعیت حیوانات خانگی حتما آنها را عقیم کنید تا از کشتار بیهوده این موجودات بیگناه جلوگیری کرده باشید. از تارنمای www.pets90210.org دیدن کنید و جان یک حیوان خانگی را نجات دهید. www.pets90210.org.
مباشر به حق چه نیکو در باب رستوران حاتم میشنوی هو سخن راندی و به واقع اگر خود از طعام های لذیذ و دلچسبشان تناول نمی کردیم شاید پذیرفتن تعریف و تمجید های تو برای من دشوار بود. اما مباشر
بلی قربان جن سر هم باره در خدمتم، دستور بفرمایید.
اکنون ما اینچنین اراده کرده ایم سفره ای را که به دستور ما تو برای خاص و عام مهیا می نموده ای از این تاریخ به بعد این امر را به رستوران حاتم میشنوی هو واگذاریم تا بزم ها و جشن ها و میهمانی های خصوصی ما را کیترینگ کنند و تو نیز آسوده خاطر باشی.
جانم این جان خلاص شدم. درود به حضرت حاتم و انتخاب صحیحش به رستوران حاتم میشنوی هو با غذای لذیذش.
با خرید $50 به بالا از دلیوری مجانی رستوران حاتم میشنوی هو بهره مند خواهید شد.
رستوران حاتم در 24000 آلیشیا پارک وی در منطقه میشنوی هو 949 768 0122 949 768 0122.